انشالله که به حق قرآن کریم و به حق همین توسل به اهل بیت علیهم السلام، خصوصا پنجتن آل عبابه، ویژه وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره فاطمه کبرا سلام الله علیها، یک جلسه ای باشه، هم برای خودمون مفید باشه، هم برای وضعیت اجتماعی زندگیمون، و خصوصا جلسه مفیدی باشه برای نوجوانای عزیزمون. یه بسم الله الرحمن الرحیم میگم و جلسه رو انشالله با هم دیگه دنبال میکنیم. این جلسه، بله، ما جلسه رو در حال ضبط جلسه هم اگر خدا بخواد هستیم، انشالله که خداوند البته این ضبط رو هم حفظ بکنه. مجدداً عرض سلام می‌دارم خدمت دوستانی که تون تون دارن اضافه میشن. ما داریم به سقف در واقع فضای کلاسمون میرسیم. راستش رو بخواید فکر نمی‌کردیم ساعت 1 تا 3 بذاریم جمعیت زیادی تشریف بیارن، ولی این نشون میده که دغدغه بسیار زیادی نسبت به این موضوع وجود داره و مسئولیت بسیار بزرگی بر دوش تک تک ما و البته خود ما هست. و البته این رو به فال نیک میگیریم که یه جمع قابل توجهی از مربیان عزیز زحمتکشمون دغدغه اینو دارن که این روزا با این نوجوانای گل دستگل بی‌نظیر امید آینده کشور بتونن بهترین و شایسته ترین تعامل رو داشته باشن برای دریافت بهترین پاسخ‌ها و بهترین نتایج. خب انشالله که بحث امروزمون مورد توجه و عنایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیره و انشالله نواقص ما رو به خوبی پشتیبانی کنن، پوشش بدن و همه بتونیم از محضر نورانی قرآن کریم بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که مطالبی که میخوام عرض بکنم همونطور که تو جلسه اعلام کردن جلسه هم‌اندیشیه، من جسارت میکنم ابتدا مطالبی رو خدمت سروران عزیز خودم عرض میکنم برای اینکه یه مطلب اولیه انشالله وجود داشته باشه، یه بحث اولیه شکل بگیره، بعد قسمت بیشتری از جلسه رو سعی میکنیم اختصاص بدیم به نکات ارزنده دوستان که میدونیم جمع بسیار زیادی از عزیزانی که توفیق داریم این جلسه در خدمتشون باشیم مطالب خیلی خوب و تجربیات خیلی ارزنده‌ای در فعالیت‌هایی که این روزا باید انجام بشه دارن و خوشحال میشیم که اون تجربیات و نکات رو بشنویم و البته سوالات رو هم که دوستان داشته باشند رو سعی میکنیم انشالله پاسخ بدیم به لطف خدا انشالله. یه مطلبی رو میخوام اول جلسه بگم که به نوعی مطالب جلسه رو انشالله دستبندی خواهد کرد و انشالله بتونیم به برکت این مطلبی که مطرح میشه بتونیم بهترین نتیجه ها رو هم بگیریم. یه فایل خیلی کوچک و ساده است که این رو با دوستان عزیز به اشتراک بذارم انشالله به برکت. بازم یه صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. فکر کنم این سفر دارید میبینید. بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید با این آیه نورانی سوره مبارکه ابراهیم شروع بکنیم. آیه 52 سوره مبارکه ابراهیم، آخرین آیه این سوره مبارکه که خداوند فرماید هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو اله واحد ولیذکر اولو الالباب. سوره مبارکه ابراهیم سوره خارج کردن انسانها از ظلمات به سمت نور، سوره است که خداوند تبارک و تعالی در این سوره اشاره می فرمایند که نزول کتاب آسمانی و جریان رسالت انبیای الهی و دعوتی که انبیا برای بشر دارن حرکتی است رو به رشد و رو به نورانیت که دائما ظلمت‌های جهالت و ظلم و فقر و انواع فساد رو در زندگی انسان برطرف می‌کنه و انسان رو به سمت نورانیت محض که مستجمع جمیع صفات کماله سوق میده. در این سوره مبارکه که مطالب خیلی گسترده‌ای داره و افتخیزهایی داره که فعلا محل بحث ما نیست، اگرچه از خدا میخواییم که ما رو از نورانیتش بهرمند کنه، در آیه آخر خلاصه مطالبی که در سوره به عنوان فرایند رشدی انسانها در ازای تربیت دینی مطرح میشه، خداوند به این آیه اشاره میکنه. یعنی میشه این آیه رو به عنوان خلاصه تربیت دینی یا آن چیزی که در فرایند رشد میبایست محقق بشود در نظر گرفت. اولین نکته خیلی مهمش اینه که هازا بلاغ للناس، این فرایندی که گفته شد، این تربیت دینی، این رشد یافتگی، این مطالبی که دین در قالب کتاب‌های آسمانی و دعوت انبیاء الهی برای بشر می‌آورد، این برای همه مردم و همه انسان‌ها مخاطبش هستند. می‌خواد این انسان کافر باشه، می‌خواد مسلمان باشه، می‌خواد نمی‌دونم بچه مذهبی باشه، می‌خواد ظاهراً اندیشه‌های غیر دینی داشته باشه، می‌خواد زن باشه، مرد باشه، نوجوان باشه، بزرگسال باشه، شهری باشه، روستایی باشه، ایرانی باشه یا هر تنوع دیگه‌ای. خب این نکته مهمیه. من از این نکته به این مطلب مهم اشاره بکنم خدمت همه سروران خودم، و اینکه گاهن دیده میشه وقتی با دوستان گفتگو میکنیم در حوزه مباحث تربیت دینی و میگیم آقا از قرآن کریم و از معارف دینی استفاده کنیم برای دعوت دیگران به خوبی ها، در ذهنشون یا در کلامشون این مطلب جاری میشه که آقا اونا اصلا به قرآن اعتقاد ندارن، اونا اصلا به انقلاب اسلامی اعتقاد ندارن و امثالهم. این در حالیه که پیامبر گرامی اسلام وقتی قرآن کریم نازل شد و برای اولین بار دعوت خودشون رو در مکه مکرمه شروع کردن، مخاطبشون انسانهای مشرک بت پرست بودن. تمامی انبیای الهی وقتی با وحی خدا وارد صحنه های مختلف میدان های در واقع دعوت مردم یا به تعبیری جهاد تبیین شدن، در تمامی این میدان ها آنچه که خیلی قابل توجهه اینه که این دعوت برای همه مردم بود، برای بعضی از مردم نبود. اینجوری نبود که فقط برای قشر خاصی، سن خاصی، ایمان خاصی، عقبه باوری خاصی باشه، نه، برای هیچ کدوم از اینا نبود، این برای عموم آدم ها بود. و این نکته خیلی نکته مهمیه، نشون میده تعلیمات دینی و استفاده از تربیت دینی در تمام گستره انسانی قابل استفاده است و از اون میشه استفاده کرد. و البته نکتهش اینه که این آموزه ها بلاغن، بلاغ از همون ریشه بلوغ و بلاغت و به نتیجه رساندنه، یعنی اینها میان تا در مردم یک بلوغی شکل بگیرد. یعنی این مطالب اساساً قرار کلامشون رو به خوبی به همه مردم برسانند تا یک ظرفیت شناختی خوبی در انسانها شکل بگیره، بعد ولیون ضروبه یک بیداری و هوشیاری در مردم به وجود بیاد و ولیعلم انما هو اله واحد و علم به توحید در درون انسانها جاری بشه. پس سه تا رکن اصلی داره این تعلیم و تربیت دینی، چه در عرصه آموزش پرورش باشه، چه در عرصه های دیگه فرهنگی مختلف هنری و غیره باشه، قرار برای همه مردم بلاغ باشه، بلوغ رو در اونها شکل بده، در اونها یک آگاهی و بیداری ایجاد بکنه و به اونها علم توحید بده. اگر این طور بشه، این انسانها از صرف ناس بودن خارج میشن، اولوالالباب میشن، صاحبان خرد میشن، صاحبان عقلانیت میشن، و این چنینه که اون مطالب جنبه ذکر پیدا میکنه و موجب اتصال اونها به خداوند خواهد شد در لحظه لحظه زندگیشون. خب این آیه آیه خیلی مهمیه، این رو به عنوان مطلع بحث در واقع در نظر گرفتم، از باب این که حواسمون باشه اگر داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که چی بگیم، چطوری بگیم و در این زمانه چه باید کرد، هر چقدر تصور داریم از این که آدم ها ممکنه متفاوت باشن و ذهنیت های دیگری داشته باشن، ولی همچنان کلام نورانی وحی و مفاهیمی که خدا در کتاب آسمانی خودش برای ما گفته برای همه مردم حکم بلاغ داره، اونها رو به آگاهی و به بلوغ میرسونه، اونها رو بیدار میکنه و هوشیار میکنه نسبت به نواقص و معایبی که در پیرامون خودشون دارند و اونها رو از یک علم نورانی توحیدی بهره‌مند میکنه و این چنینه که انسانها سیر از ظلمات به سمت نور رو طی میکنن. این مطلع بحث تا برسیم به این که چی بگیم، چگونه بگیم. البته سوال چی بگیم، چجوری بگیم، سوال همه روزهای زندگی ماست. این سوال برای همه وقتا در ارتباط با فرزندانمون، همسرمون، خانوادمون، بچه های مدرسه در همه سنین وجود داره و اساساً یکی از سوالات اساسی زندگی بشره. من چی باید بگم و چطوری باید بگم؟ حالا نمیخوام در مورد اهمیت کلام و اینا صحبت بکنم که در جای خودش بحث مفصلی میشه در مورد این موضوع کرد. خاصه میخوایم با توجه به شرایطی که این روزها داریم و مسائلی که بر کسی پوشیده نیست، اتفاقاتی که تقریبا در این دو ماه هندی در کشورمون افتاد و ما رو نسبت به چیزهای بسیار زیادی متوجه کرد، ما رو با خلأهای بسیار قابل توجهی مواجه کرد، خدا رو شکر، ما رو با سوالات نهفته در نهاد آدمها مواجه کرد، خدا رو شکر. چقدر خوب که این اتفاق افتاد و ما امروز با مسائلی بسیار جدی، بسیار مهم و بسیار کارآمد در عرصه نظام تعلیم و تربیت و نظام فرهنگی کشور مواجهیم، خدا رو شکر. بالاخره این سوالات بودن، این خلأها وجود داشت، این اتفاقات باعث شد که ما بیشتر از گذشته متوجه اینا بشیم، این اهتمام رو پیدا بکنیم که در این زمینه کاری کنیم. خدا رو صد هزار مرتبه شد گروه های بسیار زیادی از در واقع دوستانی که اهل گفتگو و کلام و فکر و اندیشه هستن الان در دانشگاه های مختلف، در مدارس مختلف و جمع زیادی از نوجوانا و جوانای عزیزمون گفتگو میکنن، حرف میزنن، تبادل اندیشه و آراء میکنن، تضارب افکار اتفاق میفته و اینها همه نوید یک جامعه پویاتر قویتر رو میده. حالا البته ممکنه بعضیا خیلی حالشون خوب نباشه به خاطر اینکه بگم آقا ما بالاخره این بی احترامی هایی که بعضن در جامعه پیرامون خودمون میبینیم یا احیانا عدم توجه به برخی از احکام دینی یا حتی برخی سوالات و شبهات عجیب و غریب و اساسی در حوزه مبانی اعتقادی، اینها مطالبی است که بسیار بسیار مثلا ناراحت کننده است، ما رو خیلی ناراحت کرده، خیلی غم زده ایم، خیلی ناراحتیم. حالا من در ادامه در مورد این موضوع مفصل تر کمی صحبت خواهم کرد، ولی همین اول بحث بگم که از این خبرها نیست، کسی بی خودی زانوی غم بغل نکنه. شما وقتی مراجعه میکنید به یه پزشک، اون موقعی که با یک بیماری آشنا میشید، بیماری که در درونتون بوده ولی شما بهش بیتوجه بودین، اولی که با اون بیماری مواجه میشید کمی آشفته حال میشین. این در حالیه که شما اون روز اون بیماری رو نگرفتین، بلکه اون روز آگاهی نسبت به اون بیماری پیدا کردین. شاید این آگاهی در نگاه اول کمی انسان رو برآشفته بکنه، ولی واقعیتش اینه که اگرچه علم به نقصه، ولی خودش دیگه نقص نیست، خودش علمه و این علم بسیار بسیار علم مهمیه، چون وقتی شما یک بیماری رو نمیشناسید لاجرم به سمت درمانش هم حرکت نمی کنید و آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند. اما وقتی من با یه اشتباهی، با یه نقصی مواجه میشم، یعنی من تونستم یک در واقع چیزی رو که در درونم هست، یک آسیبی رو که در درونم هست ببینم، خدا رو صد هزار مرتبه شکر الحمدلله که ما با این نواقص خودمون آشنا شدیم. الان وقتشه که به جای این که دچار تشویش ذهنی و به هم ریختگی و از این جور موارد بشیم، الان وقتشه که اتفاقاً بگیم خیلی خوب راه درمان چیه، چی کار کنیم، چطوری درمان انجام بدیم و این رو بدونید که خداوند در جای جای قرآن به این نکته اشاره میکنه و به طور خاص اگر دیده باشید در مناجات شعبانیه آقا امیرالمؤمنین ما خطاب خداوند تبارک و تعالی میفرماییم که عرض میکنیم که اگر میخواستی ما رو مفتضح کنی ما رو هدایت نمیکردی. این خیلی جمله مهمیه. اگر قرار بود خدا انسان رو مفتضح کنه، دچار هزیمتش کنه، دچار شکستش کنه، خاری او رو ببینه، هرگز او رو هدایت نمی‌کرد. خدا این روزها ما رو به شناخت نواقصی در درون وجودمون هدایت کرده. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. الحمدلله که خدا ما رو هدایت کرد به یک سری از نواقصمون و قطعاً اگر ما رو به این نواقص هدایت کرده نمیخواد که ما مفتضح بشیم و ضایع بشیم. خیلی این جمله مهمیه. اگر در این دو ماه خورده‌ای متوجه عیب‌هایی شدیم در رفتارهای خودمون، در فرهنگ گفتگو کردن با نسل جوان و نوجوانمون، اگر با سوالاتی در درون سینه بچه‌ها روبرو شدیم که به زبانشون جاری شده و اگر با برخوردهای اینطوری روبرو شدیم، این خودش یه علمه. علم به چیزی که قبلا بهش کمتر توجه داشتیم. خدا رو شکر که خدا ما رو از این جهل خارج کرد، این شناخت رو به ما داد و اکنون خدایی که انقدر برای ما ارزش قائل بوده که ما رو به این در واقع نکته مهم راهنمایی کرده، حتما میخواسته ما رو هدایت کنه و حتما میخواسته اتفاقای خیلی خوبی بیفته. لذا هر چی که میگه در درون کنه درونتون یا احیانا در گوشتون زمزمه میکنی که ای وای چه وضعیتی بود و نم 40 سال داشتیم چیکار میکردیم و چقدر اوضاع خرابه، این گفته ها یا خودتون یا خودش میدانید یا نمیدانید، ولی اینا حرفای شیطانه. این کار ابلیسه که منو شما رو ناامید کنه و بگی اگر میخواستی کاری بکنی، اگر راست میگی تو این 40 سال میکردی، برو دیگه جمعش کن. بعد نمیدونم این حرفا، نه هر اشتباهی هم کرده باشیم خوشحالیم که متوجه این اشتباهمون شدیم، با قدرت و با جدیت و با توانی بسیار مضاعف وارد میدان میشیم، نواقصمون رو جبران میکنیم و این مسیر رو با قدرت انشالله میریم جلو. این نکته بسیار بسیار مهم که به نظرم لازم بود همون ابتدا باش آشنا بشیم و بهش فکر بکنیم و ادامه بحثمون رو بدیم. خلاصه حالاتون خوب باشه، خیالتون راحت باشه. نمیگم آدم نباید نگران باشه، نگرانی طبیعت انسانه، بلخص نگرانی برای دیگران طبیعت انسان مؤمنه، چون پیامبر گرامی اسلام بخو نفس داشتن از این که نکنه دیگران از ایمان محروم بشن. خدا رو شکر که نگران دیگران هستیم، ولی نگرانی نتیجهش کار کردن و نشاط و فعالیت و حرکته. نگرانی کاش زانوی غم بغل گرفتن و غصه خوردن نیست. الان وقت ساختنه، چون ایرادا رو دیدیم، چون آزمایش دادیم، فهمیدیم که قند خونمون و چربی خونمون و اینامون چقدره. الان میتونیم بفهمیم چی کار کنیم و چه اقدام بکنیم. بله بله کامل پر شده متاسفانه جلسه. ما به سقف جلسه رسیدیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، هم دقیقه اول. احیانا دوستان پشتیبانمون لینک دیگه ای رو فراهم میکنین، حالا در آپارات یا در یک اسکای روم دیگه، و به دوستان بدین. حالا بچه های سلام علیکم و رحمت الله.
اومدم آپارات بله متاسفانه نیت ضعیف. اگر بخوام آپارات رو فعال کنم، این کلن صدای ضبط شده شما از این چیره و خانوی وفایی هم سعی کردم که این که دیگری رو قرار رو متاسفانه موفق نبوده. حالا سعی میکنیم اگر حتما مجدد دوباره.
خب من روی دستگاه خودم در حال ضبط صدا هستم. خب
خیلی خوب، من آپارات رو تا چند دقیقه دیگه فعال
آره با کیفیت خوب اینجا ضبط میشه ان شاء الله.
من آپارات رو تا چند دقیقه دیگه ان شاء الله فعال
میکنم. آره خیلی خوب.
دست شما درد.
حالا پس یه پیام توی گروه ها اگه میشه همین الان بذاریم، بگید که لینک دوم تا لحظات دیگه گذاشته میشه، حداقل اون دوستانی که دارن هی میزنن و میشنون که در واقع اینجوری نیست بدونن تا لحظات دیگه همچین امکانی برقرار میشود. خیلی خوب. والا من فکر نمی کردم ما لنگ ظهر جلسه رو بذاریم یهو در پنج دقیقه اول به این جمعیت برسیم. کوتاهی ما بوده دیگه، ببخشید من شخصا این کوتاهی رو گفته میگم. خیلی خوب. بله حالا مسئله پاورپوینت خدمت دوستان میدم، فایل صوتی هم که خدمت دوستان قرار خواهد گرفت انشاءالله. خیلی خوب. خب پس بریم ببینیم ما چه فرصت هایی داریم برای این که از این فرصت این روزهامون به خوبی استفاده بکنیم. میخوام با مهمترین نیاز تربیتی نوجوان که اصل مطلب امروز شروع بکنم. ببینیم هر اتفاقی که نه امروز، همه گذشته و همه آینده در ساختار انسان بیفته، اگر انسان نیاز تربیتی خودش رو به درستی طی کرده باشد، به تمام شبهات و مسائل میتونه غلبه کنه و میتونه مسیر رشدی خودش رو به درستی طی کنه. ببینیم خیلی این حرفی دارم میدارم حرف مهمیه و من خواهش میکنم که به این موضوع خیلی دقت کنید. ما بعضی وقتا تحت تاثیر در واقع اختزاعاتی که در جامعه به وجود میاد، الزاماتی که به وجود میاد و همه ماها رو کمی نگران میکنه، چه نگرانی به جاست، اصل و فرع موضوعات از دستمون در میره. یعنی یهو میبینیم که آقا مسئله رسانه اومده، مسئله نمیدونم حیا و عفاف مطرح شده، مسئله دشمن هست، تیم ملی هم که با نم فلان تیم بازی داره، بعد همینجوری موضوعات مختلف مطرح میشه. یهو در حجم یا تعدد موضوعاتی که با هم خلاص سرکله میزنیم و مسئله پیدا میکنیم، یادمون میره که اصل و فرد موضوعاتمون کجاست. ببینید اصلی ترین نیاز تربیتی نوجوان شکوفایی تفکره. این اصلی ترین نیاز تربیتی یک نوجوانه. اگر شکوفایی تفکر در نوجوان اتفاق بیفته، هر شبهی در جامعه وجود داشته باشه، اون نوجوان از پس اون شبه برمیاد، هر اتفاق میخواد بیفته. اما اگر تفکر از اون طرف در نوجوان فعال نشه، شما گیریم 10 تا شبهه او رو جواب بدید، شبهه 11 هم باید جواب بدید، چون اگر جواب ندید دوباره اون بنده خدا گیر میفته. 11 هم که جواب دادین، 12 رو در واقع باید درستش بکنین، چون اگر که 12 رو درست نکنین اون دوباره دچار مشکل میشه. پس هر چقدر موضوعات پیرامون ما فراوان شد، هر چقدر موضوعات پیرامون من و شما در واقع تعدد پیدا کرد، اصلا اورژانسی شد، خب باید بدونیم که ضمن درمان اون مسئله های اورژانسی و پاسخ دادن به اون، باید تفکر نوجوان رو فعال کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگه تفکر رو فعال نکنیم، مثل این میمونه که بیمار رو وصل کنی به دستگاه و با دستگاه نفس بکشه. خب یه روز با دستگاه نفس بکشه، دو روز با دستگاه نفس بکشه، 10 روز با دستگاه نفس بکشه. شما باید جریان تنفسی او رو برقرار کنی. این به این معنی نیست که به موضوعات روز نپردازیم. من خواهش میکنم به این نکته توجه بکنیم. بعضی از دوستان فکر میکنن تا ما در مورد یه همچین چیزی حرف میزنیم، یعنی این که میخوایم به موضوعات روز نپردازیم و وسط این ماجراها بریم خلاصه بپردازیم به موضوعات مثلا گل و بلبل و نمیدونم اینا. نه، ما به موضوعات روز حتما میپردازیم، اما خیلی فرق میکنه که پرداختن شما به موضوعات روز با هدف شکوفایی تفکر باشه یا صرفا میخواییم جواب سوال بدیم. خیلی فرق میکنه. اگه فقط قرار باشه شبهات رو با پاسخهایی مطرح کنیم که مخاطب رو ساکت کنه و در ضمن این فرایند پاسخ دادن به سوالات تفکر فرد رو فعال نکنیم و تفکر نوجوانمون فعال نشه، اون وقت جواب این سوال رو میدیم، 4 تا سوال بعدی، 10 تا سوال بعدی، 15 تا سوال بعدی زمینگیر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه شما که توانمندی در اون رو فعال نکردی که جواب سوال دادی. خب این سوال N به علاوه 1 N تا سوالش جواب دادی، سوال N به علاوه 1 رو دوباره که نمیتونه حل کنی که، باید دوباره شما جواب بدی. اما اگر در خلال همین پرداختن به مسئله های روز، که البته لزوما آدم به همه مسئله های روز هم نمیپردازه، الان جلوتر اشاره میکنم، من بتونم شکوفایی تفکر در مخاطب ایجاد کنم و تفکر رو در او فعال بکنم، یک توانمندی ذاتی و درونی در اون شکل دادم که در این صورت پرداختن به همه موضوعات مفید توانمندی درونی اون فرد میشه و من دیگه لازم نیست تا آخر زندگی دنبال این نوجوان حرکت کنم، من میتونم او رو در جامعه بگذارم تا خودش از پس مواجهات و مسائلش بر بیاد. با این توضیح میخوام بگم همه مطالبی که میخوایم در مورد صحبت بکنیم امروز و همه اون چیزهایی رو که میخوایم به قدر وسع خودمون ازش حرف بزنیم که در این روزها چیکار کنیم، من میخوام رو ساختار تفکر اینا رو بچینم که بگم همه این فعالیت‌هایی که داریم انجام میدیم برای شکوفا کردن تفکر باید باشه و اگر این کارو بکنیم ما از دل این تهدید یک فرصت درست کردیم، چون یه فتنه، یه سوال، یه شبهه، یک تلنگره به یک آدم که او رو میندازه در جریان یک تغییر. اگر من جریان تغییر او و حرکت درون نور رو به سمت نورانیت قرار بدم چه میشه تفکر؟ من از این تهدید یک فرصت بی‌نظیر برای رشد و تعالی بچه‌های کشورم و نوجوانا و فرزندان این در واقع وطن و این در واقع ایران اسلامی برداشتن. خب پس در مورد شکوفایی تفکر میخوام اینو بذاریم محور، بر اساس محور شکوفایی تفکر ببینیم اقداماتی که ما میتوانیم انجام بدهیم چه اقداماتی است. قبلش لازمه بگیم شکوفایی تفکر چه ارکانی داره. شکوفایی تفکر 3 تا رکن اصلی داره. یک رکنش اصلاح تعاریفه. طبیعیه شما وقتی میتوانید تفکر کنید که تعریف درستی داشته باشید. وقتی من شما اساسا تعریف درستی یا تعریف یکسانی نداریم، اساسا فرایند تفکر شکل نمیگیره. پس یکی از ارکان بسیار مهم تفکر اصلاح تعاریفه. این طرف عزیزان میگن زن، زندگی، آزادی. اون طرف هم میگن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. جفتشون میگن آزادی، ولی منظور شما از آزادی چیه؟ شما چه تعریفی برای آزادی دارین؟ بدین تعریف رو در موردش کنکاش کنیم، بدین تعریف رو بررسی کنیم. مبنای تفکر با اصلاح کردن تعاریفه. وقتی تعاریف رو درست نکنیم اساسا تفکر امکان حرکت کردن و شکوفا شدن نداره. روی یک تعریف غلط ضعیف از آزادی یا از زندگی یا از زن که نمیشه فرآیند تفکری انجام داد که. پس بیایم در مورد تعاریفمون صحبت کنیم، بیایم در مورد تعاریفمون بررسی کنیم، بیایم در مورد تعاریفمون تحقیق کنیم. حالا در مورد کارهایی که در مورد تعاریف میشه انجام داد در ادامه عرض میکنم. پس یک رکن بسیار مهم برای شکوفایی تفکر که مبنای تعامل ما با بچه‌ها و نوجوان‌ها خواهد بود، علی از نوجوان‌های عزیزمون هم که جلسه تشریف دارن و ما توفیق داریم، موضوعاتی که بعد با نوجوان‌ها گفتگو کنیم، اصلاح تعاریف بچه‌ها، تعاریف اون کجا میاد، این تعریف چیه، تعریف درستش چیه، بقیه چی گفتن، بیاین تایید تحلیلش کنیم، بیاین عاقبتش رو ببینیم، بیاین ارتباطش رو با بقیه تعاریف بسنجیم. این یک رکن اساسی. ولی یه چیزی هست به همین اندازه اصلاح تعاریف اهمیت داره، جوری که نمیشه گفت رکن اصلی اینه یا اونه. اونم چیه؟ اونم اصلاح نیازها و مواجهاته. انسان اون چیزی رو که بهش احساس نیاز میکنه دنبالش میره و این خیلی مطلب مهمیه. شما هر چقدر نیازهایتان به یک سمتی سوق پیدا کرده باشه، طبیعتاً تعاریفتونم به سمت همون نیاز سوق پیدا میکنه. حالا اینجا مثلا دوستان گفتن باید اول انسان رو تعریف کنیم، بعد دیگه باید اول انسان رو تعریف کرد. اصلا به چی میگیم انسان؟ اصلا به چی میگیم هست؟ به چی میگیم نیست؟ به چی میگیم کمال؟ به چی میگیم سعادت، اینا تعاریفن. ولی وقتی نیاز یه نفر الان مثلا بازیه، بازی رایانه‌ایه یا بازی با گوشی همراهه، و الان مهمترین دغدغه‌اش توی این بازی اینه که این مرحله رو مرحله بعدی تبدیل کنه، یا نیازش به اینه که دیگران به روی او بخندن و دیگران از او تعریف بکنن، وقتی نیازش اینه طبیعتاً به دنبال تعاریفی میگرده در راستای نیازهایی که در درون خودش احساس میکنه. لذا از این نکته بسیار مهم در تفکر غفلت نکنیم که نیازهایی که انسان احساس میکنه تعیین کننده اتمسفر زندگیشه. خیلی نکته مهمیه. یعنی چی تعریف کننده اتمسفر زندگیشه؟ یعنی این که اصلاً در مدار اون نیاز میره فکر میکنه و حتی تعریفش رو بررسی میکنه. خیلی مهمه. اگه تعریف من لذت دنیایی شد، تعریفم رو میچرخونم به سمت تحقق لذت دنیایی. لذا لذت لاه تعریف، تعریف بدون اصلاح نیازها ممکن نیست، چه اینکه اصلاح نیازها بدون اصلاح تعریف هم ممکن نیست. ما هر دوتا این رو باید با هم دیگه فعال کنیم. و اما رکن سوم، رکن سومی که تثبیت کننده شکوفایی تفکره و نشون میده تفکر به درستی محقق شده، و اونم انجام عمل شایسته است. یعنی اگه تفکر در کسی شکل بگیره، نیازها باید درش فعال بشه، نیازهای درست، اصلاح تعاریف، و بعدم انجام دادن اعمال شایسته، دوست داشتنی، درست و خوب. این ارکان سگانه شکل دهنده محورهای شکوفایی تفکر هستند. مطلب میخوایم بگین آقای ارضیایی؟ دستتون بالاست.
سلام
علیکم و رحمت الله.
این که آفرات فعال شده از آفرات دیگه استفاده کنند، این کشم در کانال باشگاه در کانال رهبر نوزهان قرار بدید.
خب اگر میشه لینکش رو در کانال مجمع مدارس هم همین الان قرار بدین. حتما الان کانال مجمع بذارین، توی همین جام زیر نویس کنید قسمت پیام. تو بلا فاصله بتونه بره. خیلی ممنونم، دست شما درد نکن. خیلی خوب. ببینید من این محورهای سگانه رو گفتم برای اینکه حرفایی که در ادامه میزنم به عنوان اون کارهایی که ما میتوانیم و باید انجام بدهیم، شما با این نظام ستایی به اون کار رو نگاه بکنید. خیلی حرف مهمیه. الان میخوام وارد دونه دونه اینا بشم و بگم که اینجاها چه کارهایی میتونیم بکنیم و چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم. ولی خب لازم بود شما دید داشته باشید نسبت به ساختار تفکر تا بدانید که لازم است این محورها در واقع در ذهن مخاطب شکل بگیره، و اگر ما بتونیم هر سه تای اینا رو در هر مخاطبی یه ذره شده ارتقا بدیم، این امکان شکوفایی تفکر رو در اون ایجاد کردیم. حالا من در مورد سه تای اینا یه توضیحاتی میدم، بعد شما میتونیم سوالاتتون رو بپرسید. از این صفحه با ایزتون خارج بشم، این رو هم همینطور. اینجا میخوام براتون اینا رو تایپ بکنم اگر که موفق بشم به این کار. شما به صورت تایپ شده اینو ببینید. خب به صلوات خط بفرمین. اللهم صل على محمد آل محمد بعدل فرجهم. خیلی خوب، الان میخوام این رو کنم بزرگتر بکنم. میخوام در قالب این قسمت داره که اینا رو بنویسم، اون چیزایی که ما در قسمت اصلاح نیاز و مواجهات کاری که میتونیم انجام بدیم. چه کارا میتوانیم در قسمت اصلاح نیازها و مواجهات بچه ها انجام بدیم؟ اون نقشه تو ذهنتون باشه. حالا من میخوام تک تک این خونه ها رو اگه انشالله خدا توفیق بده با هم دیگه چهار عوض میکنه. بالاخص اگر این کار رو بکنیم، تعیین قوانینی برای گفتگو کردن و نظارت خود بچه ها، خیلی این کار اثر داره. همین الان در همین دو ماه در برخی از مدارس عزیزان پرورشی این کار کردن، جواب خیلی خوبی هم گرفتن. آقا ما میخوایم حلقه گفتگو تشکیل بدیم، ولی بیاین یه قوانینی برای گفتگومون وضع کنیم، همه با هم دیگه وضع کنیم، تو کلاس، تو مدرسه، توی یه پایه، توی حالا محیط‌های فرهنگی دیگه قوانین توسط بچه‌ها وضع میشه. آقا مثلا اگه حرف می‌زنیم به هم دیگه توهین نمی‌کنیم، آقا سعی کنیم صدامون رو بالا نبریم. همین هم خودش جلسه گفتگوی جذابیه، یعنی خود این هم یک عملیات روانی خیلی فوق‌العاده است. آقا بیاین با هم دیگه گفتگو کنیم، ببینیم که توی این گفتگو کردنه چه قوانینی برای جلسات گفتگومون بذاریم. بعد یه عدد بچه ها رو خود بچه ها انتخاب میکنن، شما وظیفه نظارت بر این قوانین گفتگو رو دارین. اگر هر کدوم از طرفین از قوانین گفتگو خارج شدن، شما اجازه ندید، تذکر بدین، جلوشون رو بگیرید، یا حتی شما میتونید به طرف بگید تو دیگه صحبت نکن. این خودش روی نوع مواجهات بچه ها اثر میذاره. همین که بچه ها وارد حلقه های گفتگو میشن، همین که بچه ها وارد جمعی میشن که ارتباط با دیگران رو تجربه میکنن و خودشون هم قانونشون میذارن، خودشون هم محیط، حتی میشه این کار رو به شدت هم در مدرسه جذاب کرد. یعنی مثلا یه اتاق رو تو مدرسه گفت آقا این اتاق گفتگوه، از این بعد میریم توی این اتاق گفتگو، بعد اون اتاق و بچه‌ها حتی تدوینش کنن، خوشگلش کنن، بعد گروه‌ها بیان برای گفتگو کردن، کار حرف بزنن دیگه، میخوان فقط احساسات و تبادلاتشون رو هم دیگه بگن. همین ایجاد این فضا زمینه ارتباطات دیگری رو برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه که به شدت موثره. حالا خود بچه‌ها رو هر چقدر مشارکت بدین در این محیط، در شکل دادنش، در قوانینش، در نظارت بر اون، حتی در برنامه ریزیش، طبیعتاً با حضور یه بزرگتری که حالا کلن بر ماجرای نظارتی داره و روند کلی کارو داره میبینه، فوق العاده این موثره. و ما همین الان در مدارسی داشتیم در تهران، حالا حداقل اونایی که در تهران شونده در جریانم، به شدت هم موفقیت آمیز بوده و با بازخورد بسیار خوبی هم روبرو شده، چون بچه‌ها واقعاً از این موضوع خوششون میاد وقتی بالاخص مدیریتش در اختیارشون قرار میگیره. پس این یه بحث. یه بحث دیگه‌ای که خیلی در این زمینه اثر داره، برگزاری اردوهای هیجانیه. اونایی که میگن امکان گفتگو نیست و بچه‌ها خلاصه فضای گفتگو ایجاد نمی‌کنن، اردوهای هیجانی چه برای دختر خانم‌ها چه برای آقا پسرها، یه اردویی که توش برن اونجا قشنگ بازی کنن، نمی‌دونم بازی‌های پر از هیجان داشته باشن، یه صبح تا ظهری، یه صبح تا بعد از ظهری، خیلی اثر داره. چرا؟ چون همون فضای هیجانی که امکان تخلیه انرژی بچه‌ها رو میده، ضمناً این فرصت رو میده، یعنی فرصت ایجاد ارتباط و برقراری تکلم رو میده، چه بین معلم‌ها با دانش آموزا، چه بین دانش آموزای مختلف. همین الان چندین مجموعه در کشور و در قالب مدارس یا در قالب گروه‌های فرهنگی همچین اردوهایی دارن برگزار میکنن. شاخصش اگر هستن از عزیزانی که در مشهد مقدس باشن، آستان قدس رضوی، اون در واقع گروهی که فعالیت‌های حوزه نوجوان و کودک رو داره کار میکنه، این اردوها رو داره برای دختر خانوما برگزار میکنه. یک روز صبح تا بعد از ظهری شاد، پر از هیجان، پر از فعالیت، که در خلال اون امکان برقراری ارتباط وجود داره. کتاب به بچه‌ها پیشنهاد میشه، بچه‌ها نمیدونم کیف میکنن، بعد دوستای مختلفی با اندیشه‌های دیگه‌ای بلخص یا با مربیای جدید پیدا میکنن. اینم کمک میکنه که مواجهات بچه‌ها رو عوض کنیم. ببینیم وقتی ما میگیم اصلاح نیازهای بچه‌ها، منظور نیستش که بشینیم در مورد نیازها گفتگو کنیم، چون گفتگو کردن در مورد نیازها در همون ساعت اصلاح تعاریفه که من در موردش صحبت خواهم کرد. اصلاح نیاز و مواجهه یعنی سعی کنیم مواجهه های بچه ها رو تغییر بدیم که میدان دیگری از فکر کردن و اندیشه کردن رو برای بچه ها ایجاد بکنه. خب اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه‌ای که الان بلکس امکانش هست، به نظر میرسه میشه روی این موضوع در واقع کار کرد، خود برگزاری اردوهای علمی و اکتشافیه. از ظرفیت این موضوع هم به نظر میرسه نباید غافل بشیم که میشه از اینجا برای مشاهده جنبه های مختلف پیشرفت علمی کشور استفاده کرد. خیلی ظرفیت خوبیه برگزاری اردوهای علمی اکتشافی. بریم یه کارخونه ای رو ببینیم، بریم یه مجموعه ای رو در واقع یه مجموعه دانش بنیانی رو ببینیم، بریم بدون دانشمندی هست در این رشته مثلا باشه گپ و گفتی تو دفتر کارش بزنیم. اتفاقا مجموعه ها هم از همچیزای استقبال میکنن، کار کم هزینه ای هم هست، یه دونه مینیبوس شما میگیرید میرید اونجا هماهنگ میکنید، یه بازدیدی انجام میشه برمیگردیم، ظرفیتش رو نادیده نگیریم. بالاخص خود بیرون رفتن از اون محیط و اردو رفتن یه جور اثر داره. طرح موضوعات علمی خودش نوع نیازها و مواجهات بچه‌ها رو تغییر میده. بعد مشاهده پیشرفت‌های جدی کشور در عرصه‌های مختلف فوق‌العاده برای بچه‌ها جذابه و خیلی از شبهات بچه‌ها رو میتونه برطرف کنه. این هم یکی دیگه از کارهایی که ما در حوزه نیازها و مواجهات میتونیم در واقع انجام بدیم. یه کار دیگه‌ای که باز در حوزه نیازها میشه کرد، دعوت از نخبگان علمی، فرهنگی، ورزشی و حتی دفاع مقدس جانباز امثال هم عزیزان جانبازمون، اونایی که بالاخص اونایی که تهمایه های طنزی دارن و داستان های طنزی و جذابی رو تعریف میکنن، فوق العاده فرصت مناسبیه. حتما در هر شهری یه نخبه علمی، یه شاعری، یه نویسنده‌ای، یه ورزشکار رتبه آورده‌ای، یه پژوهشگری که یه کار شاخصی کرده وجود داره. خب میشه اونا رو گشت آورد، همین که یه نفر دیگه‌ای وارد فضای ذهنی بچه‌ها میشه. اصلا لازم نیست در مورد مسائل روح صحبت بکنه. ببینی؟ اصلا لازم نیست اینجا من در مورد مثلا پاسخ و شبهه نمیدونم بلدفقی و حکومت دینی و حجاب و گشت ارشاد حرف بزنم. همین که بچه‌ها با جنبه‌های دیگری از زندگی آشنا میشن، نکات جذاب علمی میشنون، دستاوردهای جذاب یه شاعر رو میبینن، یه نقاش رو میبینن، یه ورزشکار رو میبینن، این میدان‌های جدیدی در ذهن بچه‌ها تولید میکنه. نباید از این ظرفیت غفلت کرد، ظرفیت بسیار مهمیه. و همین که ما گزینه‌های دیگری رو در ذهن بچه‌ها فعال میکنیم که میتونن در زندگیشون بهش توجه بکنن، میدان نیازهای بچه‌ها رو از تمرکز در نیازهای کوتاه در واقع دم دستی بیرون میاره، انگیزه های بزرگی رو درشون شکل میده و باهاشون میشه کارهای خیلی بزرگی کرد. بعدن با اون انگیزه های جدید میشه یک عالم تعاریف فوق العاده رو به بچه‌ها ارائه داد. این خیلی نکته مهمیه. پس اینم یه بحث دیگه در به تعبیری نوع نیازها و مواجهات بچه‌ها. یکی دیگه از چیزایی که در این زمینه ممکنه مورد استفاده قرار بگیره، ازش نباید غفلت کرد، یعنی نباید که قابل استفاده از پخش فیلم های مستند، که الان فیلم های مستند بسیار متنوع و جذابی هست در واقع، حالا نمیدونم واژه فارسی ژان رو چی باید بنویسم، در ژانرهای مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی، تاریخی و غیره. اینم خیلی اثر داره. هستش الان مستندایی هستن از مسائل مربوط تاریخی بگیرید، از ماجرای جنگ جهانی در ایران که هست شما بگیرین، تا مستندهای علمی بسیار فوق‌العاده در مورد پیشرفت‌های علمی که در کشور ما اتفاق افتاده، در موضوعات بسیار خاصی که نهان به گوش ما هم نخورده در حوزه نانو و در حوزه‌های دیگه، تا مسائل سیاسی دوروبرمون از اتفاقاتی که در نمیدونم تأسیس داعش و امثال هم افتاده. اینا ذهنیت‌های بچه‌ها رو باز می‌کنه، زاویه‌های دیگه‌ای در زندگیشون ایجاد می‌کنه. قرار نیست این مستندها، من اینو تکرار میکنم، قرار نیست این مستندها مستقیما به مسائل اجتماعی سیاسی بپردازن. همین که گزینه های دیگری رو در ذهن بچه‌ها شکل میدن و فضاهای دیگری رو ایجاد میکنن، به شما فرصت ارتباط و تکلم و بعداً اصلاح تعاریف رو میدن. اینم نکته خیلی مهمیه که میشه ازش استفاده کرد. یکی دیگه از کارهایی که اینجا خیلی اثرگذاره و در واقع میشه بهش توجه کرد، خود حالا شاید توی آقا پسرها یکم فضاش بیشتر قابل استفاده باشه، فکر میکنم توی دختر خانوم هامون هم اینطوری هست، برگزاری مسابقات هیجان انگیز ورزشی و هنری و خلاقیت خیلی اثر داره. آقا مسابقه برن برگزار کنیم تو مدرسه، مسابقه ورزشی بذاریم پر سر و صدا، تیم باشن با هم مسابقه بدن، از طناب کشی سادش گرفته تا مسابقات مختلف، تا فوتبال، تا نمیدونم بسکتبال، تا مسابقه دو، تا نم مسابقات هنری، مسابقه های خلاقیت، خلاقیت های ریاضی، خلاقیت های هنری، خلاقیت های درست کردن اشیاء مختلف با وسایل متفاوته، خلاقیت در پاسخ دادن به این مسئله است. یک عالم مسابقه هیجان انگیز ساده ارزان قیمت میشود برگزار کرد، نوع مواجهات بچه ها رو عوض میکنه، مسئله های ذهنی بچه ها رو تغییر میده، چیزهای دیگری رو وارد ذهن بچه ها میکنه که اینا خیلی نکات مهمی هست. البته یکی از مسائلی هم که هست مسائل، یعنی چیزهایی که به تعبیری اینا جزء اون مواجهات بچه ها هستن، میشه طرح مباحث در واقع سیاسی و اجتماعی. این همونیه که معمولا اولین گزینه همه به این فکر میکنن. و جالب بهتون بگم که این آخرین گزینه است برای حل مسائل امروز، اصلا اولین گزینه نیست. ولی آنچه که مهمه در این طرح مباحث سیاسی و اجتماعی، ارائه تعاریف جدید و تغییر دادن میدان گفتگوه. این خیلی مهمه که حالا من از اینجا استفاده میکنم، بعد وارد اصلاح تعاریف میشم، در اونجا نکاتی رو میگم. ببینید، مسائل سیاسی اجتماعی رو شما دارین، ولی با تعاریف و میدانهای جدیدی میشه این کار رو کرد و خیلی هم مهمه. مثلا ولی این که تو ذهنتون بیاد، واقعا به چی میگیم آزادی بچه ها؟ ببینید، یه وقتی داریم در مورد تعریف آزادی حرف میزنیم، من در مورد اصلاح تعاریف ایشالله همینطور نکته در مورد اصلاح تعاریف عرض میکنم، ولی یه وقتی اصلا ما به چی میگفتیم آزادی؟ خود عوض کردن ذهنیت بچه ها نسبت به این نیازمندی ها، به چی میگیم اختیار؟ اختیار چیه؟ آیا مهمه که انسان در ذهنش اختیار داشته باشه؟ ارزشمندی، گرامی بودن، اینا چیزایی هستند که مواجهات و نیازهای بچه ها رو در واقع تغییر میده. و من البته هیچ وقت از گزینه آخر برای اصلاح نیازها شروع نمی کنم، از همه اون گزینه های قبلی بهره میگیرم تا بتونم فضای ذهنی متفاوتی رو ایجاد بکنم. اینا چیزاییه که خیلی اثر داره. یه عنوان دیگه هم که حالا چون تو عنوانای بالا نیست، طرح موضوعات علمی و تاریخی در قالب کتابخانیه. اینم کار جذابیه. ما الان کتابایی داریم که اصلا زاویه نگاه بچه‌ها رو در مورد موضوعات مختلفی تغییر میده. خیلی چیزای جالبی هست. اگر مثلا دیده باشین کتاب تاریخ استعمار از جمله این کتاب هست. این کتاب با قلم بسیار جذاب و بیان کننده تاریخ استعمار در جهان، اصلا خب ذهنیت های دیگه برای بچه ها ایجاد میکنه. ما گزاره های تاریخی بسیار جذاب یا موضوعات علمی مختلفی داریم. حالا طرح موضوعات علمی تاریخی و معرفی شخصیت های برجسته در قالب کتابخانی. از اینم به نظرم غفلت نکنیم، کارهای بسیار جالب توجهی در این زمینه می شود انجام داد. حالا به این ماجرا میشه انواع اردوهای، حالا اینجا بنویسم اردوهای علمی و اکتشافی، اینجا ناگفته نماند که میشه عنوان اردوهای در واقع اردوهای زیارتی و جهادی رو هم اضافه کرد. بلخص اردوهای جهادی تاکید میکنم، اردوهایی که بچه ها میرن یه جایی یه چیزی رو درست میکنن، مشکلی کسی رو حل میکنن. از ظرفیت اردو جهادی برگزار کردن هم غفلت نکنیم. بلنشیم بریم یه روستایی، حالا زرنگ اون مربیایی هم که اینا رو با همدیگه تلفیق میکنن، یعنی یه دونه اردوی پنجشنبه ظهر بریم جمعه ظهر برگردیم توی منطقه روستایی میذارن که پر از هیجانه و پر از اکتشافات جذاب، و در کنارش هم میرن یه چیزی رو درست میکنن و برمیگردن. حالا اون چیز درست کرده ممکنه درست کردن کتابخونه اون روستا باشه توسط بچه‌ها، یعنی لازم نیست جهادیایی باشه، که چون نوعاً اردوهای جهادی پسرونه طراحی میشه، نه اردوهای جهادی دخترانه. یعنی یه اردویی بریم یه پنجشنبه‌ای، بعد یه جمعه‌ای برمیگردیم یه روستایی پر از کارهای هیجانی و جذاب، بازی‌های فوق‌العاده، و ضمناً بریم بچه‌ها کتابخونه اونجا رو رنگ میبریم، سری کتاب میبریم، کتابخونه اونجا رو می‌خوایم درست کنیم، کتابخونه خوشگل برای بچه‌ها بزنیم. خیلی کتابخونه کار جهادی فوق‌العاده‌ایه. این که بریم تو روستاهای مختلف یا حتی تو بعضی از مناطق نزدیک به تهران، البته اکثر اینا در دور و بر تهران هم پیدا میشه، بریم کتابخونه یه جا رو درست کنیم، رنگ با خودمون ببریم، کتابای جدید ببریم، برچسب ببریم، مثلا عنوان‌گذاری کنیم، یه اسم واسه کتابخونه‌شون بزنیم، یه دونه برد چوبی درست کنیم، اسمشو کتابخونهشو بنویسیم، اسم دارش کنیم، بزنیم بیام بیرون. کارهای جذابیه اینا دیگه، تلفیق این موارد بالاست دیگه، که تو همونجا میشه حلقه گفتگو رو انداخت و اینا به شدت روی مواجهات بچه‌ها اثر میذاره. وقتی رو مواجهات یک نوجوان اثر میذارید، نیازهای او رو شروع میکنید به قلقلک زدن، خیلی نیازهای دیگر وجودش رو فعال میکنید. وقتی نیازهای دیگر وجود بچه‌ها فعال بشود، تعاریفشون شروع میکنه به شکل گرفتن و میشه روی تعاریفشون کارهای جدی کرد. بهتر نیست اردوهای جهادی تخصص محور بشه؟ اردوی جهادی تخصص محور برای سن نوجوانی نیست، برای سن دانشگاهه. سن نوجوانی اردوهاش اردوهای تجربه است و تجربه کنه. فکر نمی کنم هر کس یکم فکر کنه و در فضا قرار بگیره این گزینه‌اش آشکار میشه. لطفا فکر میکنم هر کسی یکم فکر کنه در فضا قرار بگیره این گزینه‌اش آشکار میشه. آها، حالا اونایی که میگن ما مربی تر بهنامی مدرسه اجازه نمیده از مدرسه بیرون بریم، کاری نداره. یه اردوی شبانه روزی در مدرسه، یه اردو شب مادرها به خانواده اجازه بدن بچه ها شب بمونن تا فردا صبح. یه شب تو ایسا نمیدونید یه شب تو صبح موندن این بچه ها حرف زدناشون، فقط شرطش اینه که از شب تا صبح براشون برنامه داشته باشین. چون اگر شما براشون برنامه نداشته باشین، وقتی بچه ها تا دلتون بخواد براتون برنامه دارن، وقت چیز میشین چی میگن به خلاف خودش تبدیل میشه. یعنی رفته بودیم یه چیزی رو درست کنیم، چشش هم در میاد. نه، برنامه داشته باشیم انواع بازی و بعد اصلا بریم کتاب خونه مدرسه رو درست کنیم. مدرسه پسرونه هست، بریم نمیدونم یه کار بخششی، یه کار بنایی با هم دیگه انجام بدیم. کتاب استعمار برای ابتدایی میشه؟ نه، اینا برای نوجوانه. این کتاب تاریخ استعمار برای 13 ساله به بالا هاست. اجرای نمایش هم جز همون مسابقات هنری دیگه، مسابقات ورزش هنری. مثلا یکیش نمایش نامه است، فوق العاده هم جواب میده. یعنی به بچه ها گروه های نمایش همین را بندازین تا یه هفته دو هفته دیگه بگیم نمایش اجرا بکنن. در این خلاف نوبری ها ممکنه که از مبنا دور بشیم، راهکار تقدیم مبنا جلو در بود تعاریف صحبت میکنن، ولی همین فضاها رو ایجاد کردن فوق العاده بچه ها اثر میذاره. مدارس دولتی چه امکانی رو ندارن که از درس کردم یه کار نداره. مدرسه دولتی، من اتفاقا پیشنهاد رو به مدرسه دولتی دارم میدم، یعنی کار دشواری نیست باور کنید. مدرسه دولتی برای یک مسابقه هنری نمیدونم نمایش برگزار کردن که امکاناتی نمیخواد، باید مدیریت زمان بکنه. این مشکل امکانات نداره. این پیشنهاد اینجا نوشته شده، اردو لازم نیست به جای خاصی، اردو میتونه درون مدرسه باشه. بعد حالا بعده، حالا این که دیگه توی اون اردوها خودش میتونه بعدن بچه ها یه هنجار شکنی میگن بکنن. ببینید این اتفاق در هر حالتی میفته، الان سر کلاسش هم هنجار شکنی میکنن، ولی وقتی ما دست جلوتر بگیریم و ما رو به جلو فعالیت بکنیم متفاوته دیگه. خودتون دیدین دیگه، خیلی تفاوت میکنه تیم از اول دفاعی بازی کنه مقابل انگلیس که 6 تا بخوره، تو از اول بگه بهترین دفاع حمله است، اومد ولز رو برداره دو هیچ ببره. همه یه کار فرهنگی هم همینه. دفاعی که نمیشه کار کرد، که با دفاعی کار کردن که مسئله حل نمیشه. که ما نیازمند به فعالیت رو به جلوی، طبیعتا فعالیت رو به جلوی قابلیت در واقع استفاده، سوء استفاده هم داره. اگه قرار باشه به خاطر در واقع سوء استفاده ما این کار نکنیم، که دیگه هیچی دیگه، هیچ کاری نباید کرد دیگه. یه کار نشده، ده ها کار دیگه هست میشه. در مورد اینکه نیروی خانوم برای اینکه شب تا صبح با بچه ها برنامه داشته باشن، الحمدلله این دوستان عزیزمون در تربیت مربی رهبر نوجوان الان نزدیک به 850 تا مربی دارن که آموزش های مربوط به رشد دیدن. تعداد قابل توجهی از این مربی ها اعلام آمادگی کردن که اگر در جایی نیاز داشتن که با نوجوان فعالیتی کنن آمادن. انشالله اطلاع رسانیش به زودی ظرف همین چند روز آینده میاد بیرون و جاهایی که احساس میکنن نیاز به مربی دارن، بلخص مربی خانوم، کم زیادی الان از مربی ها هستن که آمادن که در این زمینه در واقع کمک کنن. برای نمایش نمایشخانی ما تنظیم نداریم، محتوا میخواد. حالا اینا رو میتونیم، حالا پیشنهاد خوب دادیم، من پیشنهادتون اینجا می‌نویسم. میشه به این دوستان انواع نمایش نامه، این رو به این دوستان مدرسه هنررسانه مدرسه قرآن میگم، یه کارگروه داستان نوجوان دارن برای پیشنهاد نمایش نامه هایی که خوبه و میشود نوجوان انجامش بدن. در مورد جایزم خانم مجتهدی، ما با نوجوان کار کردیم، نوجوان وقتی از خوشحالی داره پر میکشه دیگه جایزه نمیخواد، خود اون بازی کردنه، خود اون سرگله، خود اون که یه جایی میتونه به معلم شوخی کنه یا آبی سرش بریزه و سر به سر بذاره هرچی دلش خواست بگه، ولی چون تو فضای بازیه دیگه هنجار شکنی نیست، مثلا شوخی و شما میتونید به شوخی ردش بکنی، اینا برای بچه ها به جای 60 تا خلاصه جایزه کار میکنه. مدیر دولتی که هستن نمازخونه هم به هم نمیدن. ببینید این که دیگه مدیر نخواد همکاری بکنه، خب خیلی از این کارها رو نمیشه انجام داد دیگه، مجبورین سر همون یه دونه کلاس این کارو بکنید، ولی خب دیگه کار سخته دیگه، بعد یه جایی بریم که در واقع بشه این کارو کرد. حالا اینجا خانم تماسبی هم نمیشن اردو میتونه منزل مربی باشه، اون که بچه ها رو دیوانه میکنه، بچه ها میدونی چون اساسا خیلی حواشی زرد براشون موضوعیت داره، خیلی دوست دارم ببینم تو خونه این طرف چه خبره، اون که دیگه اصلا هیچی دیگه. گروهی تشمیل این تجربه شهر بزرگ ما یاد بگیریم. چشم، این نکته هم که فرمودین تجربه مربیان، این رو هم دوستان پیگیری میکنن، از مربیان میخوان تجربهشون بذارن به جاهای دیگه، انشالله منتقل بشه. فکر کنم درباره قالب اجرا چیزی نیست، بحث محتوی هم بحث محتوی ادامه میدن، محتوا هم که در فضای مجازی هم در واقع تا یه اندازه هست. بله، رهبر نوجوان عرض کردم برای اردوی رایان پیشرفت. کجاها نمایشنا، کجاهاشو که حالا میشه یه فهرستی ازش در آورد، هست. حالا بستگی به شهرتون داره، هر شهری باشه شما یک دوتا کارخونه داریم دیگه، دیدن کارخونه خودش یک اتفاق بزرگه. این چون بچه‌ها ندیدن کارخونه، برن یه کارخونه به اون بزرگی ببینن باورشون نمیشه، واه چه چیز عجیبی. یعنی فکر نکنید اون پیشرفتی نیستش الان حتما سلول بنیادی کش شده باشه، کارخونه خودش یه پیشرفته. نمایشنامه طنزم که بله. خب مربی تئاتر هم میخوان برای دبستان چطور؟ حالا دبستان بحث جداست، بعضی وقتا یه سری جایزه‌ای کمک میکنه. در مشهد هم با مربی ها میتوانید ارتباط بگیرید، بله. بعدن توی اگه کانال رهبر نوجوان هستید به ادمین کانال بگین، دوستان همین الان از دوستان مشهدمون در واقع تشریف دارن در جلسه. خب ما تو انتقال مفهوم سلام تو نمایشنامه بیاید، مثال دادن خانم پروین، مثال دادن که مثلا نمایشنامه کار کردن، خیلی هم طرفدار داره. خب ببینین ممکنه توی یه جایی یکی از این کارا بگیره اون یکی نگیره دیگه، معلم و مربی و مدیر باید هی کارهای مختلف بکنن تا جا بیفته دیگه، تا پیداش کنن. خیلی خب، دبستانی حالا بحثشون انشالله در یه جای دیگری دیگه عرض کنم. اینجا هم توضیح دادن که مربیای، اگر دوستانی که در جلسه همون هستن، اگر که مربیانی داشتن که فکر میکنن اون مربیا توانمندشن به لحاظ تفکر کمک میکنه، اگر با مجموعه رهبر نوجوان مرتبط بشن و اعلام کنن، دوره‌های تربیت مربی هم میتونن استفاده کنن. خب حالا این از اینجا نگه داریم، یه جمله مهمی رو بگم یه دارم فضامون عوض شه برگردیم. ببینیم این جمله که الان میخوام بگم خوب گوش بدین، دوباره برمیگردم به سوالات دوستان جواب میدم. یکی از چیزهایی که به شدت مواجهه بچه‌ها رو تحت تاثیر قرار میده موضوع رسانه است. این آخرین مطلبی که در مورد مواجهه میگم، بعد میخوام وارد موضوع در واقع تعاریف بشم. یکی از موضوعاتی که به شدت رو مواجهات بچه ها اثر داره و تعاریف بچه ها رو میسازه، بحث رسانه است. خب ما بچه همون به شدت با رسانه مواجهن و شبانه روزی دارن ازش استفاده میکنن، خیلی از اطلاعاتشون از رسانه میگیرن و این یکی از نکات خیلی مهمه. لذا با خود رسانه هم یه تعامل درستی برقرار کردن نکته خیلی مهمیه. ولی اجازه بدید اینو با توجه به این که میدونم دغدغه دارید اینجا بهش بعدن دوستان اشاره کردن، اینو نگه دارید به طور برجسته میخوام آخر جلسه دوباره برگردم بهش اشاره بکنم. برگردم سراغ همون نموداری که داشتیم، یعنی اینجا این نموداری که دارید میبینید. ما با تغییر دادن مواجهات بچه‌ها میتونیم زمینه اصلاح تعاریفشون رو ایجاد کنیم. نکته بعدی بسیار مهم اصلاح تعاریف بچه هاست. تعاریف خیلی مهمه. اصلا ضرورت این موضوع رو به بچه ها گفتن هم خیلی مهمه. این حتی باید به بچه ها بگیم که مهم تعاریف خودتون رو اصلاح بکنید. برای اینکه یکم فضای جلسه‌مون هم عوض بشه یه کلیپی رو براتون پخش میکنم در مورد همین اصلاح تعاریف. این رو ببینید، یک استراحت کوتاه یک دقیقه‌ای هم میشه، بعد من بحث رو انشالله دنبال میکنم. خیلی کوتاه میخواستم بذارم، هم از باب این که انقدر پوشتر هم صدای بندر نشنمین، هم برای این که بگم یکی از چیزایی که اساساً باید با بچه ها در موردش حرف بزنیم خود تعاریفه، خود اهمیت تعاریف. برم سراغ همینجا قسمت اصلاح تعاریف. یکی از نکات مهم اینی که گفتگو کردن و بررسی ضرورت اصلاح تعاریف و نقش آن در زندگی، خود این موضوع به ما و خودش مطلب مهمیه و جا داره روش حتما کار انجام بشه. یعنی نادیده نگیریم اهمیت این مطلب رو که در مورد خود تعاریف میشه با بچه ها صحبت کرد. خود تعاریف ها، نه حالا تعاریف چه چیزی. تا آقا ما در مورد هر چی بخوایم حرف بزنیم، هر کاری بخوایم بکنیم، اولین مطلبمون، اولین بحثمون داشتن این سری تعاریف مشخصه. و اصلا تعاریف خیلی مهمه. بچه ها، آدم ها، جوامع با تعاریفشون زندگی میکنن. خود این مطلب مطلبیست که میتونه توی اون حلقه های گفتگو، توی اون اردوهای مختلف، توی اون پخش فیلم ها، توی اون مسابقات، توی اون طرح بحث ها، توی اون مطالعه کتاب های تاریخی بهش اشاره کنید که بچه ها ببینید تعاریفشون از این موضوع متفاوت بود، ببینید تعاریفشون چقدر تأثیر گذاشت در زندگیشون. اصلا توجه دادن بچه ها به اهمیت تعریف یکی از نکات بسیار مهمیه که در حوزه اصلاح تعاریف ما به این احتیاج داریم. این نکته اول در باب اصلاح تعاریف. چه چیزی دیگه ای در مورد اصلاح تعاریف مهمه؟ خود گفتگو کردن و به نتیجه رسیدن در خصوص تعریف یک موضوع مشخص. خود اینم نکته مهمیه. در مورد یه موضوعی گفتگو کنیم و در مورد تعریفش به نتیجه برسیم. یک بار بشینیم در مورد آزادی حرف بزنیم. یک بار بشینیم در مورد پیشرفت گفتگو کنیم. یک بار بشینیم در مورد موضوع آینده حرف بزنیم. یک بار بشینیم در مورد موضوع در واقع بازی و سرگرمی که چیه، چه تعریفی داره، چرا اومده، به چه دردی میخوره حرف بزنیم. خود گفتگو کردن و به نتیجه رسیدن در خصوص تعریف یک موضوع مشخص نکته خیلی مهمیه. که ببینید، حالا ممکنه شما بگید با چه موضوعی شروع کنیم. من میگم با موضوعی شروع کنیم که در ذهن بچه‌ها نزدیکه، یا موضوعاتی که توی اون مواجهات ایجاد میشن. مثلا یه کتابی بچه‌ها میخونن، یکی از موضوعات اونو برداریم، یا یه فیلمی رو میبینن، یا یک نخبه علمی و فرهنگی و ورزشی میاد، از دل گفتگوی اون یه موضوع در میاریم. بچه‌ها باید تمرین کنن که برای یک موضوع تعاریف خودشون رو درست کنن، مشورت کنن و به تعاریف درست برسن. خیلی نکته مهمیه. یه مطلب دیگه در اصلاح تعاریف، ضرورت مراجعه به علم و عالم در اصلاح کردن تعاریفه. بعد بچه ها حرف زد، بهش اشاره کرد. بچه ها بالاخره یه نفر یه چیزی رو میدونه، در مورد این یه جایی یه چیزی نوشته شده. ما باید به علم و عالم برای اصلاح کردن تعاریف مراجعه کنیم. یه نکته دیگه که خیلی اهمیت داره و این از اون جاهایی که میشه بچه ها رو سوق داد به سمت درست کردن تعاریفشون. یکی دیگه از نکات در اصلاح تعاریف، بهره‌گیری از تجربه خود و دیگران و همچنین تجربه تاریخی برای اصلاح تعاریفه. آقا ما خودمون تجربه کردیم. اگر یه چیزی رو تجربه کردیم، نه دوباره اگر اشتباه تکرارش کنیم. دیگری یه چیزی رو تجربه کرده، خب چرا نریم از تجربهش استفاده بکنیم؟ چرا به تجربه تاریخی خودمون در این زمینه مراجعه نکنیم؟ چرا به تجربه تاریخی کشورهای اطرافمون مراجعه نکنیم؟ اینا نکات بسیار مهمی هستند در اصلاح تعاریف. ببینید، اینا چیزاییه که بعد با بچه‌ها طرح موضوع کنیم تا روی کرده به اصلاح تعاریف در بچه‌ها اساساً درست بشه. این یه مطلب. این مطلب دیگه‌ای که در واقع در اصلاح تعاریف اهمیت داره، ضرورت جامع نگری در اصلاح تعاریفه. تعاریف یه خطی نیستن. تعاریف یه خطی نیستن. تعاریف با موضوعات مختلفی در ارتباطن. هر چقدر بتوانیم تعریفی رو که ارائه میدیم به مخاطبمون، به نوجوان یا به حالا بزرگسال، جوان، جامع نگری درش داشته باشیم، فوق العاده اثر داره. یعنی اگر آزادی میگیم، بعد آزادی به تعریفمون از انسان، این دوتا به تعریفمون از زن، همه اینا به تعریفمون از دنیا، به تعریفمون از در واقع اجتماع، به تعریفمون از سعادت، به تعریفمون از زندگی در واقع خانوادگی، هر چقدر تعاریف انسان‌ها تشنه به هم پیوستگی معارف هستند. خیلی نکته جالبیه. انسان‌ها تشنه به هم پیوستگی معارف هستند. معارفی رو می‌خوان که ذو ابعاد باشه. همین که به چند جا وصل میشه براشون حجیت پیدا میکنه. به دنبالش این چیزی می‌گردن. لذا گرائه، اینجوری بگم، بررسی و ارائه تعاریف از منظر قرآن مهمترین و کارآمدترین راهبرد در اصلاح تعاریف. آقا هر موضوعی رو دست بذاریم، قرآن اصلا یه جور دیگه تعریفش کرده، با همه چیز مرتبطش کرده، عالمانه است و زیر و روه، شگفت انگیزه، شگفت انگیزانه تعریفش کرده. باورتون میشه اینطور تعریفش کرده؟ من خیلی رو این نکته تاکید دارم، یعنی بین همه حرفایی که شاید امروز میخوام بزنم روی این نکته متمایز از همه تاکید دارم که بررسی و ارائه تعریف از منظر قرآن. اینجا یه جمله بگم، این جمله رو اول جلسه عرض کردم، دوستان که احیانا اول جلسه نبودن هم برای اینکه بشنون. تا میایی میگه آقا جان از قرآن استفاده کنیم برای اصلاح تعاریف، یه سری سری برمیگرم میگه که آقا ما اصلا با مخاطبی سر کار داریم که قرآن قبول نداره، ما با مخاطبی قبول داریم سر کار داریم که حس حرمت رو قرآن میکنه. جواب بنده اینه که میدانم، ولی شما باز هم میتوانید از شیوه قرآن و رویکرد قرآن برای این کار استفاده کنید. لازم نیست همون لحظه اول برگردید بگید این را سوره فلان میگوید یا این را قرآن میگوید یا این را این میگوید. لازم نیست با این شروع کنید که شما میتونین از قرآن شیوه پرداختن به اون موضوع رو به دست بیارین و با اون شیوه با بچه ها گفته بکنید و اون مدل تعریف رو ارائه بدین. چرا این کار نکنید؟ خیلی عجیبه که فکر میکنیم نمیشه، در حالی که به شدت میشه. من اول جلسه عرض کردم پیامبر گرامی اسلام اولین بار که قرآن نازل شد اینو برای مشرکین قرآن رو در واقع خوندن، برای مشرکین خوندن. مشرکین نه پیامبر قبول داشتن، نه خدا رو قبول داشتن، نه کتاب خدا رو قبول داشتن، بت‌پرست بودن، کلی فرهنگای غلط داشتن، کلی تعاریف غلط داشتن. ولی پیامبر با همون سوره علق و قلم و مدثر و مزمل و توحید و حمد و با همینو با آدمو صحبت کردن. خب زیبایی، خدا در سوره حمد زیبایی رو تعریف کرده. ارتباط با دیگران، خدا در سوره متففین تعریف کرده. موفقیت در کارها و به نتیجه رسیدن، خدا در سوره غاشیه تعریف کرده. آداب اینکه استعداد مهمتر است یا مثلا تلاش و کوشش، خدا اینو تو سوره عبس تعریف کرده. خدا اینا رو تو قرآن تعریف کرده. حالا یه وقتی من میتونم به مخاطب بگم بیا با هم سوره عبس بخونیم، یه وقتی میتونم سوره عبس رو بیام مطرح کنم بگم آقا بالاخره این نظر هست، اینو در موردش گفتن، قرآن کریم اینطوری میگه، تعریفو چه اشکال داره؟ حالا شما نمیخوای قبول کن نکن، ولی این تعریفو بشنو دیگه. تعاریفی که قرآن ارائه میده فوق العاده جذابه، فوق العاده جدیده و فوق العاده جامع نگران است. شگفت انگیز، جدید، حدیث جدید و بعدم جامع و بعدم راهبردی. تعاریفی که قرآن ارائه میده جذاب، جدید، راهبردی و جامع. آدم ها دیوانه میشن. ما بارها امتحان کردیم در جلسه های مختلف، فقط تعریف رو ارائه دادیم. خدا تعریفش در مورد زن اینه، حافظاتون للغیب. خدا تعریفش در مورد خانواده اینه. خدا تعریفش در مورد انسان، تو خلیفه خدا بر روی زمینی که علم الادم الاسماء کلها. تعاریف خدا در مورد دنیا، در مورد آخرت، در مورد موضوعات محسوس، در مورد موضوعات نامحسوس، در مورد موضوعات فردی، در مورد موضوعات اجتماعی، در مورد فضائل اخلاقی، در مورد رذایل اخلاقی. تعریف خدا از حسادت، تعریف خدا از کینه، تعریف خدا از خشم، تعریف خدا از تقوا. اینا تعاریف زندگی بچه‌هاست. کاری نداره، کافیه این تعریف قرآنی به تمام نظرشون برسه. نمیخوام قبول بکنی نکن، تعریفو بشنو. آدم یه چیزی رو میشنوه بعد میگه به نظر من خوب نیست. اصلا مهم نیست تو گوینده رو قبول داری یا قبول نداری. مهم اینه که یه جمله میخوام بهت بگم، ببین نظر در مورد این جمله چیه، دمش گفتگو کنیم. اینا جزء مبانی اصلاح تعریفه. ما از اینا به راحتی میتونیم استفاده کنیم برای اصلاح تعریف و این میشه موضوع اصلاح تعریف. حالا دیگه عرضی در این زمینه ندارم. موضوع بعدی ما چی میشه؟ موضوع بعدی ما میشه انجام اعمال شایسته که حالا باید در موردش صحبت کنیم. اینم بگم بعد یه باره بریم سراغ سوالات دوستان دیگه، تمومش کنیم دیگه. بله دیگه، این رو هم خدمتتون بگم که حرفم تموم بشه انشاءالله. خب باید هر فعالیتی که با بچه ها انجام می دهیم ضرورتاً به یک عمل ختم شود. یکی از اشکالات بعد کارهای نوجوانان الان اینه، کارا به عمل ختم نمیشن. یعنی میریم کلی حرف میزنیم آخرش به یه عمل خوب ختم نمیشه. عمل خوب میتونه بچه ها از این به بعد این کار انجام بدیم، بچه ها از این به بعد سلام کردن جذاب با هم داشته باشیم، به هم که میرسیم خیلی باحال سلام کنیم. یه عمل شایسته، یه عمل خوب. از این به بعد هر دیگه جواب یکی رو بده دو تا نفس عمیق بکشه بعد جواب بده، یکم صبر، یه عمل شایسته و خوب. هر فعالیتی با بچه ها حتما باید به یک عمل ختم بشه. این خیلی نکته مهمیه. این یه مطلب. بعد سوق دادن بچه ها به کارهای مهارتی و فنی. بچه ها باید مهارت و فن یاد بگیرن. آقا پسرا برق‌کشی، جوشکاری، کشاورزی، نمیدونم کار با چوب، یه کارگاه، یه جلسه، دو جلسه سری یاد بگیره بره. دختر خانوما حالا ممکنه بعضی از همینا رو مایل باشن مثل کشاورزی و بعد نمیدونم خیاطی، غذای سالم، گیاهان دارویی. بچه‌ها باید کار بچه‌ای که اهل عمل باشه اعتماد به نفس پیدا میکنه. اعتماد به نفس پیدا بکنه خودش رو به هر تعریف بی خودی نمیده، تن به هر تعریفی نمیده. این هم یه مطلب بسیار مهمه که بچه‌ها باید به سمت کارهای مهارتی سوق پیدا بکنن. این هم یه مطلب. پیشنهاد عمل در هر جایی باید متناسب با اقلیم آنجا باشد. اگر شما رفتین در یه شهری با توجه به ظرفیت‌های اون شهر، با توجه به مهارت‌ها و فنونی که اون شهر داره میشه این کارو تعریف کرد. این خودش نکته مهمیه. یه وقت نریم توی روستا نمیدونم مهارت نمیدونم کشاورزی بدون، خودش کشاورز هستن، کار کشاورزی میکنه. چه خوب که مهارتهایی رو یاد بگیره که به کشاورزیش کمک بیشتری بکنه. یا اونجا آدم میره روستا بعد فتوشاپ یاد میگیره، فتوشاپ به دردش نمیخوره. شهری هم فتوشاپ به دردش نمیخوره. حالا با اغماز و اینا میتونیم بگیم یه ذره شاید فتوشاپ به دردش بخوره. اینه یه کار خیلی مهم، انجام دادن کارهای مشارکتی. کار مشارکتی انجام دادن، با هم دیگه یک کار انجام دادن، تشکیل جمع‌های دوستانه برای انجام دادن یک کار مشخص، بعد برگزاری یا اجرای فعالیت‌های خیرخواهانه فوق‌العاده رو بچه‌ها اثر می‌ذاره. این کار خیرخواهانه بکنیم. حالا کار خیرخواهانه تعمیر کردن یه جایی، درست کردن یه جایی، سر زدن به یه عده‌ایه، نمیدونم یه وسیله رو درست کردن، فروختن، پولشو دادن به بچه‌های نمیدونم نیازمند، فعالیت خیرخواهانه. این اعمال شایسته است. این اعمال شایسته فوق العاده رو تفکر بچه‌ها اثر می‌ذاره. خب اینو خدمتتون گفتم، سه تا نکته رو فقط اشاره کنم عرضمو تمام کنم. میبیارم اینجا سه تا نکته رو بگم و دیگه تمام. سه مطلب. مطلب اول، یک، سه تا نکته. از ظرفیت بچه های مذهبی و انقلابی غفلت نکنیم و و از آنها بخواهیم که با مشارکت موجب گسترش کارها بشوند. منظورم از بچه ها دانش آموزان ها، نوجوان ها. ببینید الان میدین تو مدرسه میگید یک عالم مسئله هست، یک عالم اتفاق افتاده، نمیدونیم چیکار کنیم. خیلی خوب، همونجا چهار تا بچه مذهبی داره، خوب چهار تا بچه مذهبی داره، دو تا شما بگو اصلا بچه انقلابی داره، دو تا بچه انقلابی که داره که دیگه. از ظرفیت اینا تو رو خدا غفلت نکنی، خیلی کار از دست این بچه مذهبی ها برمیاد. دغدغم دارن، انگیزه دارن، براشون مهمی که برای کشورشون یه کاری بکنن، برای این انقلاب یه کاری بکنن. خب این خیلی ظرفیت مهمیه، این استفاده بکنیم. از اونا بخوایم تو اون برنامه‌های بالا شرکت کنن، از اونا بخوایم توی اردوها با بچه‌های دیگه مرتبط بشن، از اونا بخوایم تو مسابقات شرکت کنن، از اونا بخوایم کارهای شایسته رو انجام بدن، اونا بیان وسط وایسن، گروه‌های مشارکتی رو ایجاد کنن. این نکته اول و خیلی مهم. نکته دوم، نکته دوم این که روحیه امید و نشاط میبایست از سر و روی مربی بریزد و آن را به همه بچه ها، خصوصا بچه های مذهبی و انقلابی منتقل کند. مربی حق نداره غم و غصه داشته باشه. غم و غصه میخواسته کسی داشته باشه بعد معلم نمیشده. معلم که غم و غصه نداری که، معلم فقط خوشحال و شاد شنگوله در همه لحظات و کارا، خوشحال و شاد خندانه. همون اول جلسه عرض کردم، اگه دوستان ابتدای جلسه نبودن بعدا مراجعه کنن به مطالب اول جلسه. ما اول جلسه صحبت کردیم در مورد اینکه اصلا این ایام غصه خوردن اینا نداره، جای غصه خوردن جای کار کردنه. روحیه نشاط و شادی و سرزندگی و خوشحالی و اصلا انگار غمی تو عالم نداره و شنگول و شاد بعد از سر و روی مربی بریزه به همه بچه‌ها، خصوصا به بچه‌های مذهبی انقلابی منتقل کنه. الان جامعه روحیه لازم داره، انگیزش لازم داره. اینم یه مطلب دیگه که خیلی مطلب مهمیه. یک مطلب دیگه هم که گفتم اواخر جلسه دوباره بهش یک اشاره می کنم، اون مطلب سوم اینه. سه، رسانه عامل مهمی در زندگی بچه ها شده است. نباید ما هم رسانه زده بشویم. حواستون باشه، یعنی بگیم خب حالا ما همه کار ببریم تو رسانه. نه، اتفاقا بچه ها رو باید برد بیرون. من اصلا هیچ پیشنهاد رسانه‌ای توی جملات قبلی ندادم عمده. بچه ها باید برن بیرون فعالیت بکنن، نباید رسانه زده بشیم. فکر کنیم خب نه، ادبیات امروز دنیا رسانه است، با رسانه این کارو کنیم. نه آقا جان، چرا رفت بیرون حرف زد، فعالیت بیرونی کرد. یه مطلب، یه مطلب هم این که ضمناً بچه ها باید از تربیت رسانه‌ای بهره‌مند شوند. این هم نکته مهمیه. حالا تربیت رسانه‌ای، بچه ها باید بدونن که رسانه یک پدیده است که مدیریت میخواد. اگر این اتفاق نیفته، رسانه به تنهایی داره کارهای بالا رو زائل میکنه. ما باید این رو به بچه ها توجه بدیم. حالا باید برای این که حالتون یه تغییر بکنه، یه چیز کوتاه هم بذارم. صدای من میگه شنیده نمیشد. نه صدا هست. خیلی، یه چیز دیگه براتون بذارم، اینم بشنوین. از کارهای نوان جذابی که میشود در حوزه رسانه بر بچه ها انجام. حالا اونجا یه راهنمایی میکنم چند تا مثال آخرم دارم براتون که اینا رو بگم. اینو ببینید، سلام دیگه اینم صرفا برای این که یکم از این متکلم وقت بودن من خارج بشه. اینم خیلی مهمه که ما بچه ها رو توجه بدیم به موضوع رسانه، به این که بعد هوشمندانه باش برخورد بکنن. حالا در این زمینه یه چند تا فقط جمله آخر من باب مثال هایی که دوستان گفتن بزنم. تو خود حوزه رسانه از این نکته آخری که عرض کردم، به نظرم این مجموعه تربیت رسانه‌ای باران که دوستان هستن و دارن زحمت میکشن، واقعا هم کارهای بسیار شایسته‌ای دارن در حوزه رسانه انجام میدن، مجموعه بسیار گرانقدر و شایسته‌ای است که دوستان اگر مراجعه بکنن به اون مجموعه، مطالب خیلی خوبی در حوزه تربیت رسانه‌ای ویژه نوجوان‌ها دریافت خواهند کرد. عرض کنم در حوزه پاسخ به اون سوالات حالا تاریخی، سیاسی، اجتماعی، زحماتی که مجموعه اندیشکده سعدا میکشن، جناب آقای راجی، که بخشی از تاریخ رو دارن روایت میکنن که بدونیم قبل از ما هم چه اتفاقاتی افتاده و چه کسان دیگری در کشور چه کارهایی کردن، نکته قابل توجهیه. اون کتاب سعود 40 ساله برای اونایی که دنبال جنبه های پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی در واقع میگردن مطلب بسیار خوبیه، یا کتاب یک رن شبه و اینها. این کتاب هایی هم که میتونن خیلی مورد استفاده قرار بگیرن. همچنین عرض کردم کتاب تاریخ استعمار که یه مجموعه چند جلدی از جمله چیزاییه که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن، جواب سوالات جزئی بگیرن که آقا در مورد شبهات مختلف. ولی جنبندی آخری که خدمت دوستان عرض میکنم بعد سوالات انشالله جواب میدم، این نموداری بود که از ابتدای جلسه داشتیم در موردش صحبت میکردیم که این نمودار یادمون نره که در همه این موضوعات ما باید تفکر رو فعال کنیم. برای فعال کردن تفکر 3 کار باید با هم انجام بشه. هم تلاش کنیم مواجهات بچه ها رو تغییر بدیم تا نیازاشون تغییر کنه، از ابزارها و مسیرهای مختلف استفاده کنیم برای اصلاح تعاریف، و حتما هم بچه ها رو به سمت اعمال شایسته و به سمت مشارکت و جمع‌سازی در حوزه خوبی‌ها سوق بدیم، روی هم رفته می‌شود به راحتی از این اتفاقاتی که افتاده بهترین استفاده کرد و فرصت بسیار خوبی است که بشه نتایج خیلی خوبی گرفت، رشد و تعالی بسیار بالایی رو رقم زد. میشه این اتفاق بیفته، منوط بر این که یک، روحیه خودمون رو نبازیم، فکر نکنیم چیزی از دست رفته و نمیشه و ای باشه اینطوری شد، یه اتفاقاتی افتاده، یک نیازهایی رو شناختیم، برایش الان میتونیم کار انجام بدیم، الحمدلله خدا رو شکر، خدا رو شکر که میتونیم این کار رو انجام بدیم. دو، وارد میدان بشیم، با بچه ها مواجه بشیم، بچه ها در واقع موجودات عجیب و غریب از مریخ اومده نیستن، پاره تن ما هستن، هر چقدر خلاصه رفتاری بکنن، کاری بکنن که به نظر ما برسه زیبنده یک نوجوان مثلا متفکر نیست، ولی پاره تنمونن، عزیزامونن، باشون حرف که بزنیم، گفتگو تو بکنیم، در واقع میشه کارهای بزرگ انجام داد. قفلت نکنیم از قدرت تعاریف قرآنی که چون میزنه زیر میز و هر چیزی رو یه جور دیگه ای تعریف میکنه، بعضی وقت خود ما رو غافلگیر میکنه، چه برسه به بچه ها. و بعدم از ظرفیت بچه های مذهبی و انقلابی و نوجوانای انقلابی قفلت نکنیم، از ظرفیت اونا استفاده کنیم، کارهای خوبی رو باشون انجام بدیم و انشالله که خدا دستمونو میگیره و اتفاقای بزرگی هم میفته. این عرایض بنده. این صفحه رو بذارم که، یا حالا این نکات آخر رو بذارم که شما اینجا ببینین. این بعد برم سوالات دوستان رو ببینم. خب کاش میشد چهره آقای چیچان رو میدیدیم موقع صحبت. چشم، من خواستم تمرکز کنم رو صفحه نره، وگرنه چیچان چیز خاصی ندارم تو بگیدن این هم شدم دیر شده باشه البته، ولی خب مهمترین هدف حفظ قرآن، حفظ قرآن، برای جملتون متوجه نشدم البته، مورد آخر الان متوجهم، خانم محدثه، من میکروفونتون رو فعال میکنم، بفرمایید ما صداتون رو بشنویم. تا حالا میکروفونشون رو فعال میکنن، اسم از قرآن نبریم. ببینید مخاطب ما در مدرسه ها الان سه جوره. یه گروه اونایی که همراه هم کاملا اعتقاد دارن، بگید بیام ببینیم قرآن چی میگه، میام میشم ببینم قرآن چی میگه. یه گروه اونایی هم که در واقع، حالا بذاریم اینو فعلا یه ذره بردارم به جاش این آقای چیچیان بیارم اینجا، یه گروه اونایی هم که منتظرن ببینن چی میشه، سوال دارن، شبهه دارن، اونا هم بعدن بشنوند آقا قرآن اینو میگه وای میستن گوش میدن. ولی یه وقتی مخاطب شما کسیه که واقعا اگر بگید قرآن اینو میگه به هم میریزه، حالت مشمئز کننده داره، از بس بعد شنیده یه جور دیگه شنیده، خب اشکال نداره من با یه عنوان دیگه که قرآن اسم قرآن نبرم اون روی کرد و توضیح میدم، بعد نشون میدم که اینو قرآن گفته. منبع اصلاح تعریف و اصلاح قرآن رو هم بگیم. ببینید خود قرآن خوندن خیلی مهمه، تدبر در قرآن خیلی اثر داره. الان دوره های تربیت مربی که دوستان برگزار میکنن با مربی ها سوره های قرآن کار میکنن، همچنین کتاب های مهارت های 13 14 15 16 ساله بودن که سوره های قرآن رو ارائه دادن و سوره ها تعاریف بچه ها رو عوض کردن، از اونها میشه خیلی استفاده کردیم برای قرآن کار کردن. تعاریف قرآنی منبع رو گفتم دیگه، انجام عمل شایسته. نه ما از این روش ها برای تربیت نوجوان های دختر، اینجا پرسیدن که برای نوجوان های دختر استفاده کردیم، بله استفاده کردیم، اتفاقا بیشتر مشتریمون نوجوان های دختر بودن تا پسر، و در مجموعه خودمونم نه، در مدارس دیگه، یعنی عزیزان مربی بودن که در مدرسه هایی که اونجا کار میکردن استفاده کردن. مدارس چقدر واقعا همکاری میکنن؟ ببینید مدارس خیلی هاشون همکاری نمیکنن، ولی اگر کار جهادیه ما باید انجامش بدیم. حالا یه وقتی آدم از در مدرسه راه نمیدن بره تو، آدم میره اون بیرون یه جایی توی محله مسجدی جایی میزنه. حالا اگر شهر محل سکونتتون رو بعدن برای ادمین کانال رهبر نوجوان ارسال بفرمایید، شما رو با اون جمع دوستان احیانا مدرسه قرآنی که در حوزه نوجوان در اون شهر فعالیت میکنن مرتبط میکنن و شاید بشه کارهای خیلی بهتری هم انجام داد. این فایل متن رو برای دوستان قرار میدم، صوت هم انشاءالله قرار میدم. راجع به کارهای خیرخواهانه مستند عروسک کوکی نیستیم رو حتما ببینید، خیلی ممنون. یه مستندی رو معرفی کردن که اون میتونه کمک کنه. سرکار خانم موسوی بفرمایید.
خوب و جامعه که گفتیم دوستان، من مسئله که دارم اینه که جنس بچه هایی که سر کلاس هم یه خود با هم متفاوتن. دقیقا همین سه دستهی که میگین و من دارم توی کلاس، بعد چون نمیخوام به صورت اجبار کلاس بچرخه، معمولا میذارم که آزاد باشن توی کلاس، حالا هر جایی دوست داشتن بشینن و اینجور صحبت ها. ولی الان مسئلهی که بهش رسیدم اینه که بچه ها انگار لیوان پرن، خب جایی برای شنیدن حرفا ندارن. مثلا خودشون خود به خود مسائل رو به سمتی میبرن که خانم مثلا در مورد روابط دختر پسر حرف بزن، در مورد گروه این خواننده های کره چیه، BTS چیه، در مورد این بس بکن. خب یا مثلا حالا که صمیمی‌تر شدن میگن که اگه دفعه بعدم در مورد این رو صحبت نکنی ما دیگه کلاس شما رو نمیای. خب یا مثلا من حتی مثلا در مورد اینا میخوام باهاشون صحبت کنم، بهشون گفتم بچه‌ها یه ذره با هم بیشتر آشناتر بشیم، یه ذره مفاهیم مشترک توی ذهنمون به هم شبیه باشه، بعد من در مورد اینا براتون مطالب آماده دارم که بگم. ولی دارم این میرسم که دیگه بی صبری دارم. بعد یه مسئله دیگه هم که متاسفانه خانواده ها اصلا دیگه گرمای دوران زمان بچگی ما رو ندارن. یعنی خیلی هاشون تک تک به هم مراجعه میکنن که مثلا مادری که همش سر کاره، چه میدونم پدر مادری که بهشون میگن که وای چه اشتباهی کردیم اصلا تو رو به دنیا آوردیم. یعنی بچه خودش یه بیقراری داره در مورد هویتش، متوجه این اینا چه جوری میشه بچه‌ای که انقدر خودش پره و از خودش متنفره رو آروم کرد که به حرف گوش بده؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از سوالی که پرسیدین. چند تا نکته عرض کنم خانم موسوی، حالا بقیه عزیزان هم که تشریف دارن. ببینین اولا اگر رفتیم یه جایی و دیدیم بچه ها واقعا ظرفیت شنیدن ندارن، اینجا همون جایی خانم موسوی که باید بریم اون مواجهات بچه ها رو عوض کنیم. اونجا فعلا وقت اردو رفتنه، وقت کار کردنه، وقت فعالیت های دیگه است، وقت صحبت کردن نیست. باید تشنگی صحبت کردن در بچه ها شکل بگیره. لذا من خودم بعضی جاها اگر برم ممکن اصلا با گفتگو شروع نکنم. حالا البته نوعاً وقتی ما رو صدا میزنن که آدم ها حرف زدن میخوان، ولی من خودم یکی از چیزایی که بهش خیلی اهتمام دارم مدرسه ای نمیرم که معلم ها گفته باشن بیا. حالا برای شخص خودم میگم معمولا یه جایی میرم که بچه ها دنبال حرف زدن باشن و از همون اول دعوا رو با بچه ها شروع میکنیم و گفتگو میکنیم و میخندیم و حرف میزنیم. اما اگر برم یه جایی ببینم بچه‌ها الان حوصله شنیدن ندارن، مثلا حرف نمیزنم، اول میام باشون فوتبال بازی میکنم، حالا تو مدرسه سرونی که اونجایی که ما میریم فوتبال بازی میکنم، والیبال بازی میکنم، با هم دیگه میریم بیرون یه چرخ میزنیم، اصلا خاطره تعریف میکنم، مطالب علمی میگم. انقدر این کارو میکنم تا کم کم بخوان که بشنون. نکته اول. نکته دوم، وقتی در یه جایی هر سه تا گروه مخاطب هست، ما معمولا از اون قشر خاکستری وسطمون شروع میکنیم، با اونا شروع میکنیم صحبت کردن، مطالب و خطاب به اونا و با ذهنیت اونا میگیم. بعد اون بچه مذهبی ها رو بعدن میکشیم یه گوشه، میگیم بچه حالی که ما داریم این کارو میکنیم، شما رو این موضوع اینطوری قدیمتر کار کنید و نقش فعالی داشته باشید. این دوتا با هم دیگه باعث میشه انشالله اون یکی بچه ها رو بتونیم کم کم وارد جمع کنیم. اینم نکته در واقع دوم. نکته سوم، اگه بچه ها گیر بدن یه پاکه، من الا و الا میخوام موضوع مثلا دختر پسر رو بشنوم و من ببینم بعد از یک دو جلسه به قول خود شما دیگه خسته دارن میشن، یه جلسه صحبت میکنم در موردش، یه جلسه صحبت میکنم خیالشون راحت میکنم، میام اون قوانین قرآنی و ذهنی و علمی و شناختی موضوع رو بهشون میگم، خیالشون راحت میکنم این موضوع رو گفتیم و تخلیه میکنم اون حس اینکه این موضوع چیزیه که در موردش حرف بزنیم یا صحبت میکنه اونم حرفاشو میزنه ممکنه من قبولم نکنه، چون نوعا بچه‌ها در موضوعات که اینجوری حساسن گوش شنیدنشون باز نیست، فقط میخوان حرفشون رو به شما بزنن. من میذارم حرفشون رو بزنن، منم حرف خودم رو میزنم، موضوعم باز نگه میذارم. یعنی من مجبور نیستم همه جلساتو به جمع‌بندی مورد نظر برسونم، همین که اون حرفاشو بزنه خیالش راحت شه، تخلیه بشه، حرفای منم بشنوه، کار خیلی مهمه. من فکر میکنم این سه تا کار به مرور خیلی خانم موسیقال و بقیه عزیزان اثر میذاره و میتونه کمک کننده باشه توی این ماجرا. خانم موسیقی بفرمه.
من جسارتن این کارها تقریبا انجام دادم تا این تا همین دیروز، منتها یه ذره نمیدونم، دوست ندارم مخاطبامو از دست دادم، چون یه جورایی بعضی هاشون احساس میکنم که ممکنه دیگه هیچ وقت تو همچین فضاهای قرار نگیرن. فکر میکردم مثلا با مدرسه صحبت بکنم، اینایی که دیگه خیلی خانواده هاشون بازن و به هر حال از دسته سومن، اینها رو مثلا یک گروه جدا تشکیل بدن، اینجور مسائل رو برای اینا جداگانه بگیم. بعد گفتم خب اگر این اتفاق بیفته ممکنه تو مدرسه بپیچه این مسئله و بقیه هم بگن که خب بر ما هم همینو برگزار کن. ببینیم یه سری احساس کنم یه سری چیزایی که هنوز نیاز ندارن بقیه ای که حالا یا خاکستریان یا مثبتن رو اگر بخوام بگم سر کلاس، بدتر یه ذره شاید برای بقیه هم وسوسه انگیز باشه. در مورد اینم میگین، همین مثلا گفتیم که اگه خیلی کنجکاون در مورد همین رابطه دختر بزن یه جلسه بگیم جمع کنیم،
یه جلسه جمع کنیم که جوریه بچه ها حرفشون رو میزنن، حرفشون رو به نظر ما اشکال نداره، خیلی هم خوبه، هم آشنا میشن، فلان میشن، اصلا اینجوریه، ما حرفمون رو میزنیم
تجربهاشون رو میگن. این خیلی بده استاد، تجربهاشون رو میگن.
نه اصلا
خودشون رو میگن.
یکی از چیزایی که ما معمولا توی جلسه چیز میکنیم، معمولا میگیم، میگیم بچه ها حواستون باشه تو گفتگو ما با تجربه آدم ها کار نداریم، تو تجربه ممکنه غلط باشه. من هم تجربیات هم حرف نمیزنم، شما هم نه، اگر هم یکی گفت میگیم و ردش میکنیم، میگیم خب این که تجربه با. تجربه ممکنه هزار تا مسئله داشته باشه، من هم تجربه های مختلفی دارم. این اصلا احبر همین گفتم قواعد گفتگو رو یه جایی با بچه ها حل کنیم. حالا یکی دو تا تجربه میگن آدم هم رد میکنه زیر سیبیلی، ولی میگم بچه ها تجربه اصلا دلیل نمیشه، چون ممکنه دو نفر از یه ارتفاع بپرن پاشون نشکنه سومی بشکنه، تجربه مبنا نیست. من هم وقت میتونم تجربه بگم، وقت من تجربه بگم که شما ها قبول نمیکنین، که تو من میتونم تجربه های منفی بگم، اینقدر تجربه منفی براتون میتونم بشمارم. اتفاقا اگر بیفته به تجربه، طرف ما پیروز، یعنی طرف حق پیروز میشه، چون همه تجربه های عالم به نفع در واقع خراب شدن قاتله، به نفع خراب شدن حق که نیستش که. اینا این چیزایی که باید مدیریت بحث کرد، مرور که این کارو بکنیم جواب میده، یه در زمان میبره تا آروم آروم به هم شکل بده. اینجا یک از بزرگواران نوشتن که یکی دختر من جلسه رو گوش داده، میگه هر کسی بیاد این کار رو انجام بده فکر ما رو تغییر میده. اگر همچنان دختر خانمتون جلسه رو میشنون، میگه اگر قرار شما با این چهار تا جمله همه افکارتون تغییر کنه که شما، ما بیشتر از اینا روتون حساب میکنیم. نه، اینها امکان گفتگوی بین ماها رو برقرار میکنه، نه اینکه من بخوام با این حرفا فکر شما رو تغییر بدم. نه، ما قرار با هم فکر کنیم، با هم به نتیجه برسیم، این اتفاق قرار بیفته. لذا از اولم حواس، یعنی من هم ابتدای جلسم به همه نوجوانایی هم که صدای بنده رو میشنن عرض سلام کردم، برای همین که ما داریم در مورد اصول گفتگو کردن با هم دیگه حرف میزنیم. حالا توی این گفتگو همه آدم ها عقل دارن، تفکر دارن، میشنن با هم دیگه فکر میکنن و من و شما باید اون چیزی که حقه بپذیریم، نه اینکه یهو اگر یه چیزی رو دوست داریم نظرمون دارن عوض میکنن بگیم ای وای دیگه شرکت نکنیم یا مثلا این کار نکنیم، تو فکرمون عوض میکنن، خوشحال فکر غلطی داریم باید عوض بشه، خود من شاید فکر غلطی دارم باید عوض بشه. پس اینها فرصت های گفتگو کردن و فکر کردنه، نه اینکه بخواد یه وقتی مثلا به زور فکر کسی رو تغییر بدین، چه اینکه آدمان به زور فکرشون تغییر نمیدن. حالا اگه یه نمونه جلسه رو میخواین که یه موضوع رو ببینین چجوری میشه بررسی کرد، اون برنامه ایستاده در غبار که پخش شده، لینکش در کانون رهبر نوجوان قرار داده شده، دوباره دوستان بعد از این جلسه تو کانون رهبر نوجوان قرار میدن. در واقع اونجا یه نمونه یه موضوع مثل موضوع آزادی رفته کار شده، میتونیم ببینیم شیوه یه موضوع رو کار کردن، ابعاد مختلفش رو گفتگو کردن، شاید انشالله جذاب باشه. خیلی ممنون از اهل ایزه که در جلسه همون تشریف دارن. ما از ایزه رو مثال زدیم دیگه، اینجوریه دیگه. خیلی از این کلیپ هم اثرش از کار حضوری بیشتره. بله خب همینطوره و بگردیم مثل این هم خیلی زیاد پیدا می شود. این کلیپ هایی هم که در خلال جلسه پخش شد رو هم انشالله میگیم دوستان بذارن. بچه هایی که نیستن خانواده هاشون به حالازه مثل همین فیلم هرچی در فضای مجازی رسانه گفته میشه باور میکنن. خیلی خب دیگه من میخوام بگم ببینید، اولا یه سری کار از دست خانواده ها بر نمیاد. خب اگر از دست خانواده ها بر نیمد، مربی ها ولی یه سری کار رو میتونن بکنن. بعضی وقتا خانواده این تیغش نمیبره ولی مربی میتونه این کارو بکنه. پس چیز نشین. رفع شبهات خودمونم قرآن خوندن، تعداد رسانه باران رو با همین عنوان اگر در فضای مجازی آنتی آدرسش هم گذاشتن. ممنون از دوستان پشتیبانمون. خیلی خوب. یک ون شبهه، همین ماشین ون هست و تاریخ استعمار. بله اگه چندان امکان نداشته باشه که این سه کار رو با هم انجام میشه اثر نخواهد داشت، هیچ وقت نمیشه گفت اثر نداره. اگر یکی از این کارا رو هم بکنیم یه بابی باز میشه که بتونیم کارهای بعدی رو انشالله انجام بدیم. این جلسه ناظر به سوالاتی که ما دو تا جلسه ایستاده در غبار رفتیم، با توجه به سوالاتی که مربیا پرسیدن این یک جلسه رو ترتیب دادیم. انشالله بناست این جلسات ادامه پیدا کنه. لذا اگر همچنان با توجه به سوالاتی که دوستان احیانا دارن، این جلسه باز انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. برای بحث هویت نوجوان از کجا میشه در واقع شروع کرد؟ ببینید بحث هویت نوجوان برمیگرده به تعریف انسان و بعد برمیگرده به این حس اعتماد به نفس دادن. قبل از اینکه تعریفش کنیم، بچه‌ها باید کارآمدیشون رو ببینن. بچه‌ها اگر کارآمدیشون رو ببینن مؤثرن، ببینن تو جامعهشون اثر دارن، هویت پیدا میکنن. تو حوزه تعاریف بعد انسان رو تعریف کنیم. سوره لقمان سوره فوق‌العاده‌ای برای تعریف یک نوجوان. شما به رهبر نوجوان مراجعه بفرمایید. چند تا فیلم در مورد سوره لقمان هم هست که کمکتون میکنه. کتابای بیشتر رو دوستان یه سریشو جمع‌آوری کردن. باز این رو در برنامه‌های بعدی یا به صورت پیام رسان اطلاع رسانی خواهیم کرد. دیگه عرض کنم خدمتتون که مطالب به صورت طرح درس هم تو از گروه های مربی های نوجوان توان اعلام آمادگی کردن که طرح درس بکنن این مطالب رو. حالا احتمالاً به مرور این اتفاق خواهد افتاد. وقتی نوجوانی خیلی اهل پوشش نباشه و نظام آموزش کجا میشه شروع کرد؟ نوجوان از گزاره‌های فکری شروع کنیم، مثل همون که آقا بیاییم با هم حرف بزنیم و قواعد برش بچینیم. گزاره‌های فطری مثل صداقت، گزاره‌های فطری مثل وحدت، گزاره‌های فطری مثل دوست داشتن دیگران. پیامبر گرامی اسلام از گزاره‌های فطری آغاز میکنه، بعداً به گزاره‌های شرعی میرسه. براحتی با گزاره‌های فطری میشه این کارا رو انشالله شروع کرد. دیگه آموزش تعمیرات ماشین اشکال داره؟ نه، اگر به دختر خانم، حالا اگه یه دختر خانمی دوست داشته باشه که دیگه دوست داره دیگه بخوان دوست داشته باشن میشه از این کار کرد. صوت کلاس هم تو همون کانالایی که شما در واقع دریافت کردین خبر برنامه رو قرار میدن. تربیت مبنای خودمونم دوره‌های تربیت مربی نوجوان در حال برگزاری است. پیگیری بفرمایید، میشه برای خود مربی ها کار کرد. بچه های نوجوان خیلی هاشون میخوان چیزی رو که دوست دارن بشنون، نه اینکه شما یه سری تعاریف جدید براشون ارائه بدین. لذا محیط رو عوض کردن، فضا رو عوض کردن، رابطه عاطفی ایجاد کردن امکان میده که با بچه ها بتونیم گفتگو کنیم، چه این که میتونیم از موضوعاتی که دوست دارن شروع کنیم، تعریفشون رو نسبت به همون موضوعاتی که دوست دارن عوض کنیم و این باعث میشه که به مرور بشه کارهای بزرگ، کارهای بزرگی میشه انجام داد. باور کنید مهارت زندگی دهگانه، این مهارت زندگی اونها میشه جز همون مطالب فطری دیگه، میشه مطالب فطری. خیلی کارا با بچه ها میشه کرد، ما انجام دادیم، با بچه ها ارتباطات خوبی میشه گرفت، حتی میشه عاشق آدم بشن با اینکه اعتقادات آدم رو فکر میکنم قبول ندارن. میشه این کار کرد، چرا نشه این کار کرد؟ اون ارتباط رو میخواد، حرف زدن منطقی میخواد، عملگرا بودن میخواد، صادق بودن میخواد، دلسوزی و محبت و عاطفه واقعی میخواد و اینا حتما اثر میذاره. بعضی از موضوعات که تابوی اجتماعی داره چطور بچه آگاهی بدیم؟ اینا چیز دیگه، نوعا اگر برای کسی مشکلش پیش اومده باشه باید به صورت مشاوره ای بگیرید، بکشین یه گوشه و مطرح بکنید. بعضی از فیلم های کره ای هم نمیشه با بچه ها دید، اصلا ندیگه نمیشه دید، اینکه شکی درش نیست. میشه مطرح کرد، اونا میتونم جلسه به صورت تره دست قرار بدیم، داریم این کار میکنیم خانم بهرامی، دعا کنیم انشالله یک گروهی از دوستان دارن سعی میکنن موضوعات رو با اون روی کرده قرآنی تره درستش کنن، خدا باید کمکمون کنه که بتونیم همچیکاری رو بکنیم. فیلم پر از اقتصاد اقتصادیه ولی بچه ها بودن قهرمانتون یک کشور عالی میبینن، مشکلات نمیبینن. بله دیگه، برای همین میگم فیلم های مستند زیاد بذاریم بچه ها، بچه نوجوان فیلم مستند لازم داره، فیلم های مستند خوبی الان تولید شده. یه دور اگه بریم توی مجموعه عمار و سامانه عماریار و اینها، یک عالم فیلم های مستند بسیار خوب جذاب با کیفیت تولید شده که بچه ها میتونن اونا رو ببینن. میخوام بدونم از آموزش از علاقه خودش، نه شروع کردن از علاقه بچه ها خیلی هم چیز خوبیه اتفاقا. نقد فیلم مفیده، ببینیم بعضی وقتا آخه یه فیلم هایی رو میذارید نقد میکنه که خود فیلم ها آسیبه. بنده با هر گونه مشاهده فیلم های آسیبزا به اسم نقد فیلم 180% مخالفم. برای هم میگم فیلم مستند بریم ببینیم، نه اینکه فیلم غلط باطل رو یه کاری کنیم بچه هم ببینم بعد بریم نقدش کنیم. خب این که چه کاریه رفتیم دیدیم با هم دیگه. خدا خیرتون بده. خوشم میاد تجربه دیگه به استاد تعریف استفاده کنن، تجربه دیگران مثل که پدر مادرشون، مثل مامان بزرگ بابا بزرگا. اصلا بچه‌ها رو بعد سوق بدیم برن پیش مامان بزرگ، همین شب یلدا میشه به بچه‌ها بعد بگیم بریم تا مامان بزرگا خاطراتشون رو بشنویم. حالا البته اونم ممکن خاطرات مثلا چیزام داشته باشن، ولی قاطبه آدم بزرگا چون دیگه پیر شدن یک سری قوانین رو به بچه ها توصیه میکنن، یعنی عزیزم من سن تو بودم اینجوری بودم ولی زندگی اینطوریه. خود اینا نکات خیلی مهمیه. خیلی ممنونم. چند تا فیلم هم دوستان جا پیشنهاد دادن، نقد انیمیشن هم ببین بستگی داره انیمیشن چی باشه دیگه، یه وقت چیز باطل به بچه نشون ندیم بعد نقدش کنیم. خیلی خوب، یک من شبهه مطالبی که گفته شد، صوت جلسم تو همون جاها. کتاب داستان مناسب، کتاب داستان مناسب رو دوستان جمع‌آوری کردن، یه تعداد خیلی خوبی شو این رو هم انشالله در طی روزهای آینده میگیم که تو این کانال ها انشالله اطلاع رسانی بکنن. این چند کتاب داستان خوب جذاب برای نوجوان ها هست، اما دختر و پسر. دیگه عرض کنم من شدی سوال دارم که نوشتن براتون، اینم از این مسئله ها و قصه ها خیلی پیشنهاد خوبیه. ولی حالا کتاب های دیگه حتی بعدن خارجی هم هست که متن داستانی خوبی برای بچه ها داره، گفتگو در موردش خیلی جذابه، موضوعات خوب فطریه و میشه حول اون با بچه ها گفتگو کرد. کتاب های خارجی خوب داریم، فیلم خارجی خوب معمولا به این راحتی پیدا نمیشه ولی کتاب خارجی خوب بعضن پیدا میشه، که حالا چند تاش هست و شاید به دوستان معرفی میکنن. خیلی خوب، دیگه یه سری گفتگو هم شده. دوره بی نهایت آستان قدس هم خیلی دوره خوبیه، حالا به ذائقه بعضی میخوره بعضی نمیخوره دیگه، دیگه بستگی به ذائقه دوستان داره دیگه. اینا رو هم که عرض کردن، آقای سجاد امامی هم که در جلسه حضور دارن، اگر همچنان در جلسه همون هستیم و سری بنده رو میشنویم، یه فهرستی از این مستندا که به نظرتون میرسه میشه دید با توجه به اینکه تو این زمینه دستی دارین، اینا رو هم اگه میشه جداگانه برای من یا دوستان اطلاعات رو بدین در اختیار بقیه قرار بدین. خوب حاله که از وجود شما استفاده کنیم، به نظرم خیلی خوبه. خدا بتونم خیلی بده. خیلی ممنون. دیگه من سوالی نمیبینم در متن دوستان. چرا گروه های BTS کلی و نوجوان ها جذابه، پر از هیجانه و
پر از شما به یک چالش
در فعالیت های جمعیه و با همین هویت میسازه. کافیه ما این جذابیت و این هیجان رو در جای دیگه ایجاد کنیم. من ضمن احترام به تیم سازنده ایکسونامی که از دوستان بسیار نزدیک من هستن، این مستند رو برای نوجوان اصلا مناسب نمیدونم. قطعا هم دغدغه اون دوستان درست هم هست، کاری هم که کردن در جای خودش بسیار ارزشمنده، برای نوجوان ها به نظرم خوب نیست، چون که چیزایی که مطرح میکنه برای بعضی ممکنه مقصدش خیلی بیشتر هم باشه. خب دیگه تقریبا همه رو خوندم. بعد هم اگه بچه نسبت به یه چیزی ذوق داره، آدم نمیتونه بره تو شکمش. حالا اون نسخه، اینم حواستون باشه، حالا نسخه دانش آموزیشو اینجا یک سر دوستان نوشتن دادن، من نمیدونم، ندیدم نسخه دانش آموزیشو، نمیتونم در موردش نظر بدم. خب اینم میگذیم. اگه بچه های چیزی رو دوست دارن حواستون باشه مستقیم تو شکمش نریم، چون که اون دوست داشتن‌های بچه‌ها در دوره متوسطه اعتقادات بچه‌هاست، پس دادن یهو بهش حمله نمی‌کنه. لازم داریم با گفتگو کردن، با ایجاد میدان‌های دیگه، با اون نکاتی که گفته شد، کم کم نیازهای بچه‌ها رو عوض کنیم. خدا خیرتون بده. خیلی ممنون و متشکرم. نواقص ما رو در اجرای این برنامه چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ اجرا ببخشید. ان‌شاءالله ادامه این برنامه، ضمن این که اون نکاتی رو که دوستان فرمودن من یادداشت کردم که دوستان انشالله قرار بدن، این سوال رو پاسخ دادم خانم نصیری که گفتم به صورت مشاوره‌ای باید برخورد کنیم. نکات دوستان رو حتما اجرایی میکنیم، اون مجموعه داستان امثال هم که فرمودید رو. اگر دوستان با سوالی داشتن از همون طریق ادمین، یعنی در واقع مدیریت کانال، لطفاً منتقل کنن. ما برای برنامه‌های بعدی هم برنامه ریزی داریم، با توجه به سوالات دوستان انشالله دنبال میکنیم. انشالله در آینده نزدیک تجربیات خوب دوستان رو هم جمع‌آوری میکنیم و در اختیار بقیه قرار میدیم. خیلی ممنون و متشکر. انشالله که همیشه ذیل توجهات ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم و این جامعهمون همیشه مزین به عطر و نام یاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس دعا داریم از همه و خدا نگهدار.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوة. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسوة؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.